آقای مظهری، اولا که میخواستم اول ازتون تشکر کنم برای اینکه لطف کردید تشریف آوردید و من به عنوان یک هموطن از شما تشکر میکنم که اومدید جلو، برای اینکه میدونم که بازگو کردن خیلی از اینها زیاد دلپذیر نیست. آدم خیلی از گذشته رو دوست داره که بذاره کنار و من از شامتتون و از شرافتتون بخواستم تقدیر کنم اینجا. عرضم به حضورتون که بیاخ من قبل از اینکه بریم و راجع به مسائلی که میخوایم صحبت بکنیم، من دوست دارم شما یه تصویری برای ما بکشی از اون زندگی که توش بزرگ شدین. از بچگی کجا بزرگ شدین، پدر مادر چه نوع پدر مادری بودن، میخوام اون ساختار شما رو از اون اول یه مقدار باش آشنا بشین.
من در دهکده‌ای به نام سرشک در نطنز به دنیا اومدم. خانواده من خانواده تهیدستی بودن، پدرم به دنبال کار بود، برای اینکه ما دو تا بچه بودیم، من بچه دوم خانواده بودم. پدرم بالاخره در تهران کاری یافت و من در 2 سالگی با خانوادم به تهران اومدیم و در تهران من بزرگ شدم. در تهران من به مدرسه رفتم و خانواده من خانواده بسیار بسیار مذهبی و در این حال فقیری بودن. پدر من آرزو میکرد که من به نجف برم و به تحصیل علوم دینیه بپردازم، ولی چنین نشد و من در تهران موندم. من دیپلمم در تهران گرفتم و وارد دانشگاه شدم. من در سن 16 سالگی به مذهب روی آوردم. برحال در اون خانواده مذهبی که بودم، من در اون شرایط در این حال که به مسائل اجتماعی علاقمند بودم و وارد جبهه ملی شدم، من پیش از اون در سال 1339 در 20 دی ماه 1339 در یک تظاهرات شرکت کردم، تظاهرات دانش آموزی، و از اون زمان یعنی از سال 39 من برحال به فعال سیاسی بدل شدم و در این حال به فعالیت مذهبی برداختم. من در همون سال 40 با انجمن حجتی آشنا شدم و فعالیت هم با انجمن حجتی شروع کردم. در آغاز فعالیت من خیلی چشمگیر نبود.
قبل از اینکه وارد فعالیتتون بشیم، دوست دارم یه تعریفی از حجتیه بکنیم برای کسایی که نمیدونن حجتیه چیه.
میگم من وقتی که وارد حجتیه شدم، آگاهی چندانی از این جریان نداشتم. بیشتر علاقه من به مسئله سیاسی بودم، با جبهه ملی شروع کردم به فعالیت، و ولی متاسفانه در اون زمان در اوایل دهه 40 شاه تمام محافل دموکراتیک رو بست و هیچ امکانی برای آموزش سیاسی برای من نموند و تنها کسانی که در میدون مونده بودند و شاه سالها از اینا حمایت میکرد، به خصوص بعد از کودتای 28 مرداد بهشون عنوان تاج بخش داده بود به ملاها، ملاها قدرت داشتن و این ملاها بودن که در میدون بودن و من که دیگه هیچ امکانی برام نموند که به محافظ دموکراتیک مراجعه کنم و آموزش سیاسی ببینم، من در واقع عملا پرتاب شدم به این حضیض، به این در واقع ذره جهالت، و در اونجا تنها امکانی که بر من وجود داشتش همین انجمن حجتی بود که من فعالیتم رو در اونجا تشدید کردم. انجمن حجتی در واقع یک انجمنی بود که با بهایی ها ضدیت داشت و با بهایی ها میخواست مبارزه بکنه. من هم که یک بچه مسلمانی بودم، طبعا یه همچه احساسی داشتم و دلم میخواست که با بهایی ها مبارزه کنم. به ما میگفتن سربازان امام زمان و من هم میخواستم سرباز خوبی برای امام زمان باشم و در نتیجه فعالیت های بسیار بسیار فشرده‌ای بر ضد بهایی ها شروع کردم. در اون زمان برای 17-18 سالم بود و خیلی خیلی پرشور بودم، خیلی انرژیتیک بودم، خیلی تحرک داشتم و خیلی در انجمن حجتی من ارتقای مقام پیدا کردم، رفتم بالا حتی به پیش حاج آقا علوی. علوی یک شیخی بود در مشهد که در دهه 30 انجمن حجتی رو تأسیس کرد. همون زمانی که ساواک تأسیس شد، انجمن حدیثیه تأسیس شد در سال 1336-37 و بعد انجمن حدیثیه چون از آغاز پایه کارش گشود بر عدم دخالت در امور سیاسی و به جوانها میگفت نباید شما در امور سیاسی دخالت بکنید و کسانی که میومدن با حدیثیه فعالیت میکردن بعد قسمنامه‌ای رو امضا میکردن که به هیچ وجه وارد کار سیاسی نشن. این نتیجتاً مطلوب ساواک بود و ساواک از انجمن حدیثیه حفاظت و حمایت میکردش. این تشکیلات گسترش پیدا کرد و در دهه اوائل دهه 40 شاید مثلا نزدیک 100 تا عضو داشت در تهران و مشهد و قم و شهرهای بعض از شهرهای دیگه، ولی بیش از اون نبودن اعضا. بگذاریم از این که بعدها در زمان انقلاب این اعضا به بیش از 10,000 نفر رسیدن. برحال در اون زمان من به عنوان یک عضو بسیار بسیار فعال، حتی یه سری از دوستامو از بچه های محلمون و از همکلاسی هامو تبلیغ کردم و اینا رو آوردم و عضو انجمن حجتیه کردم. من با اونا فعالیت میکردم. کار ما در انجمن حجتیه چه بود؟ ما در انجمن حجتیه در واقع جزو نویسی میکردیم و کتابهای بهاءالله، کتابهای محمد باب، بیان عربی، اقدس و و و کتابهای مختلف رو به اصطلاح خودمون در اون زمان نقد میکردیم. یعنی اینا کتابها رو میخوندیم و مثلا ازش جملاتی رو برمیداشتیم که مثلا به نظرمون نادرست بود و ناصحیح بود و اینها رو در واقع تو بحث با کسایی که در شرف بهایی شدن بود به کار میبردیم که اینها رو واداریم که وارد بهاییت نشن. کار دیگه ای ما این بودش که در جلسات بهایی‌ها شرکت میکردیم و اونجا به خودمون میگفتیم نش، یعنی مثل نش میشستیم و هیچ واکنشی از خودمون نشون نمیدادیم که معلوم بشه که ما ضد بهایی هستیم و میخوایم علیه بهایی مبارزه کنیم. فقط میشستیم ببینیم که چه کسانی اومدن تو این جلسه که تازه مسلمان که مسلمان هستن و میخوان بهایی بشن. ما با اونها بعد از جلسه تماس میگرفتیم و اونها رو تشویق میکردیم که به یه جلساتی که ما داشتیم شبهای جمعه اونها رو بیاریم شبهای جمعه. شبهای جمعه جلساتی ما داشتیم، یک کسی میومد و صحبت میکرد به نام دکتر توانا که این یک آخوند بود، معلوم نیستش که اصلا دکتر داشت اصلا دکترا داشت یا نداشت، اینو من نمیدونم، ولی این میومد اونجا صحبت میکرد و جوانایی که در شرف بهایی شدن بودن ما به اونجا می بردیم و اینها رو در واقع مثلا به حساب خودش آگاه می کرد که اینا بهایی نشن و این تلاش های ما بود برای اینا. البته در اون زمان چون ما از بهایی ها بسیار بسیار متنفر بودیم و بهایی ها رو به نوعی عامل استعمار انگلیس می دونستیم، طبعا من نفرت شدیدی از بهایی ها داشتم و این نفرت پایه تلاش ها و فعالیت های من بود. یعنی به من انگیزه های بیشتری میداد که هرچه شدیدتر علیه بهایی ها مبارزه بکنم. این جریان تا سال 1344 طول کشید. ولی همزمان با این جریان بهایی ها انجمن ضد بهایی که من تعهد داده بودم که در مسائل سیاسی دخالت نکنم، ولی چون من بسیار به مسائل سیاسی علاقه من بودم، من یک سال بعدش در سال 1341 به کمک برخی از دوستانی که داشتم و اونها هم مثل من بودن یک حزبی رو پایه‌گذاری کردیم به نام حزب ملل اسلامی. من در واقع اکثریت اعضای این حزب و بیش از 90% اعضای این حزب رو من عضوگیری کردم چون من بسیار بسیار فعال بودم در محیط زندگیم اینجا و اونجا. من تمام کسانی که به انجمن حجتی آورده بودم تمام اینها رو دوباره از انجمن حجتی آوردم توی حزب و زمانی که حزب لو رفت در سال 1144 مهر 1144 و ما دستگیر شدیم 55 نفر بودیم در برابر یه دادگاه نظامی قرار گرفتیم. وقتی من دستگیر شدم حجتی پوستر من گفت بود که عباس در حجتی کودتا کرد، یعنی من خیلی بسیاری از اعضای حجتیه رو به حزب کشوندم و علیرغم اون سوگندی که خورده بودم به اون سوگندم وفادار نموندم و وارد فعالیت سیاسی شدم و این خلاف اون سوگند من بود، ولی من نمیتونستم اون سوگند رو بهش اهمیت بدم برای اینکه من به فعالیت سیاسی خیلی علاقه‌مند بودم.
حزبی که درست کرده بودیم میشن استیتمنتش چی بود؟
بله، حزبی که من درست کرده بودم، ما درست کرده بودیم به نام حزب ملل اسلامی بود. یعنی ما معتقد بودیم که باید این حزب در تمام کشور اسلامی گسترش پیدا کنه و ما در تمام کشور اسلامی انقلاب اسلامی بپا کنیم و در اونجا حکومت اسلامی برقرار کنیم. ما در اون سالها با خمینی تماس گرفتیم. در سال تابستان 1343 من رفتم نزد خمینی که خمینی از زندان آزاد شده بود، از حبس و حصر به قول خودش آزاد شده بود و رفت بود قم. من با یکی از دوستان دیگه به نام میر محمد صدیقی که عضویش کردم به حزب ملی اسلامی و بعدها شد وزیر کار در جمهوری اسلامی و چند دوره نماینده مجلس بود و مقامات بالایی داشت تو رژیم، من با این در اون زمان در سال 1343 رفتم نزد خمینی که خمینی رو تبلیغ کنم، خمینی رو بیارم توی حزب، یعنی با خمینی ما همکاری کنیم. چون ما خمینی رو به عنوان یک رهبر قبول نداشتیم، ما معتقد بودیم که خمینی سواد سیاسی بالایی نداره. ما رفتیم پیش خمینی و گفتیم که نظر شما چیه که ما کاری کنیم، تشکیلاتی بسازیم که انقلاب اسلامی کنیم و حکومت اسلامی برقرار کنیم، چون بحث با شاه و اعلامیه دادن علیه شاه و شاه مجبور کردن که قانون اسلامی رو اجرا کنه عملی نیست، سلطنت با اسلام تناقض داره و نمیتونه شاه قانون اسلام اجرا کنه. ما چاره‌ای ندیم جز اینکه خودمون همه امور رو به دست بگیریم، قدرت رو به دست بگیریم و حکومت اسلامی رو برپا کنیم. ما اولین جریانی بودیم در تاریخ ایران که خواستار استقرار حکومت اسلامی بودیم. اینها همه نشان دهنده شدت اعتقاد من به اسلام بود. من خودم رو با دید الان در اون زمان یک مسلمان شاخدار میشناسم. به هر حال ما در این گفتگویی که با خمینی داشتیم شکست خوردیم. خمینی اصلا نپذیرفت که حکومت اسلامی تشکیل بشه. خمینی با حکومت اسلامی مخالف بود، با چیزی که بعدها خودش گفت ولایت فقیه و کتاب ولی از فقیهش رو نوشت، اون موقع مخالف بود و میگفتش که ما نمیتونیم حکومت اسلامی تشکیل بدیم و اینکه حکومت اسلامی باید توسط امام زمان، امام معصوم رهبری بشه و ما معصوم نداریم الان. در نتیجه این نظرات بیخودیه، نظرات نادرستیه، این نظرات رو، این فکر رو فها کنین و به کار خودتون بپردازید. منظورش از کار خودتون یعنی این که اعلامیه های من رو پخش کنین. ولی ما این رو نمیتونستیم بپذیریم. ولی بودن کسانی که این رو پذیرفتن، یه انجمنهایی بودن در اون زمان ها، دستجاتی بودن که از دیرباز در کشور ما وجود داشت که در ماه محرم دستهای سینه زنی و قمه زنی و زنجیر سینه را می‌انداختن. اینها اومدن در واقع از خمینی حمایت کردن، اعلامیه خمینی رو پخش می‌کردن و اینها در واقع تحت تأثیر آیت الله کاشانی بودن و فدایان اسلام و با خمینی همکاری کردن و خمینی به اینا گفت شما باید یه اتحادی برقرار بکنید بین خودتون، چون اینا با همدیگه مرتب درگیر بودن، زد و خورد میکردن به خاطر جمع کردن تعداد بیشتری آدم برای سینه‌زنی و زنجیرزنی. اینها خودشون رو متحد کردن تحت نام جمعیت‌های مؤتلفه اسلامی در پیش از 15 خرداد، اینا یه همچین جمعیت رو تشکیل دادن به نام جمعیت‌های مؤتلفه اسلامی و اعلامیه‌ای دادن که در روز 13 خرداد 1342 در واقع تظاهراتی برقرار شد و در اون تظاهرات من بودم و بعد دو روز بعدش و در همون روز خمینی در قم سخنرانی کرد که من صفحه اون سخنرانی رو داشتم و بارها این طرف و طرف خونه های دیگران میبردم که مردم پیام های خمینی رو در روز بشنوند. البته خمینی در اون روز حرفایی که زده بود حرفای بی ربط و نادرستی بود. خمینی به شاه خطاب کرد، گفتش که تو رفتی کتاب بهائی‌ها رو خوندی، اومدی میگی تساوی حقوق زن و مرد، میخوای تکفیرت کنم برم از این مملکت بیرونت کنن؟ این حرفای اون موقع شاه بود، خمینی بود بر ضد شاه. به هر حال من این حرفا رو این طرف اون طرف میذاشتم که مردم بشنون و بعد این حزبی که تأسیس کردیم تعداد زیادی رو من عضوگیری کردم و فعالیت میکردیم. فعالیت ما زیرزمینی بود و در واقع اسلحه تهیه کردیم و میخواستیم که بعدها جنگ مسلحانه بکنیم با رژیم و حکومت اسلامی برقرار بکنیم. ولی ما در مهمان 1344 ضربه خوردیم و دستگیر شدیم. ما 55 نفر از ما رو دستگیر کردن که در دادگاه نظامی محاکمه شدیم و من جزو رهبری حزب بودم به حبس ابد محکوم شدم. البته دادستان برای من تقاضای حکم اعدام کرد، برای ما 8 نفر که رهبری حزب بودیم برای ما تقاضای اعدام کرد، ولی در تله نهایی به خاطر فعالیت‌های دانشون در خارج از کشور، کنفدراسیون و آیت الله حکیم و آیت الله های دیگه که در نجف و قم اینا بودن و به شاهنامه نوشته بودن، ما رو از اعدام عفو کردن، به ما اعدام ندادن، ما رو به حبس ابد محکوم کردن و من حبس ابد گرفتم که من 21 ساله بودم که رفتم زندان و 35 ساله بودم که در سال 1357 از زندان آزاد شدم.
برگردیم به دوران حجتیه. به من بگید که اولا شما تو این فاصله زندگیتون رو چجوری، امرار معاش چجوری میکردین؟ تو این فاصله که از موقعی که 16-17 سالتون بود وارد کار سیاسی شدین تا 21 سالگی که گرفتنتون، فاصله امرار معاش چجوری میکردی؟
خانواده ما خانواده تویدستی بودن. پدر من مستقیم بیمارستان بود و در بیمارستان کار میکرد که متاسفانه در همون سالی که من با انیمال اودیتی فعالیت همون شروع کردم پدر من فوت کردش. پدر من مرد و ما یک مثلا مستمری یک بازنشستگی یا یک مستمری خیلی خیلی اندکی 170 تومن در اون زمان مادر من میگرفت و با اون مستمری بسیار بسیار اندک ما زندگیمون رو باید میگذاروندیم. من در اون زمان به هر حال توی این خانواده بسیار تهیدست زندگی خیلی به خیلی فقیرانه‌ای داشتیم. صبحونه مون وقت پنیر یا کره‌ای نمی‌دیدیم اصلا و شب شام مون فقط یک کاسه آب بود به یه مقدار شکر که می‌ریختیم توش و یه مقدار نون خشک می‌ریختیم توش و این شام بود و از گوشت هفته‌ها می‌گذشت و ما از گوشت خبری نداشتیم. به هر حال زندگی خیلی تهیدستانه‌ای داشتیم تا من وارد زندان شدم و 4 سال بعدش هم که دستگیر شدم.
چند تا خواهر برادر بودیم؟
من یک برادر داشتم و 4 تا خواهر. یک برادر من در پیش از انقلاب در 8 بهمن 1357 در تظاهرات که در تهران بود شرکت کرد و در اونجا تیر خورد و کشته شد. 4 تا خواهری که من دارم 2 تاشون حزب اللهی هستن بودن و سالها با حزب اللهی هستن چون یک شوهر یکیشون از همپرونده‌های سابق منه و انسان بسیار بسیار واپسماندهیه و روت مخواهر منم تأثیر گذاشته. در نشه من با این دوتا خواهر که حزب اللهی هستن 30 چند سالی که هیچ ارتباطی ندارم، رابطه هم کاملا با اینا قطعه و البته میتونم راجع بهش صحبت بکنم. این حتی خواهر من وقتی ما از خونه که با مادرم بودیم فرار کردیم و بعد من زمینی زندگی میکردم این رفت تمام مای املک ما رو جهازیه خانوم من و تخت و لحاف و دوشک و قالیچه و لباس و هر چه بود بار کرد و مصادره کرد برد و مادرم که گریزاری کرد که اینا رو کجا میبری گفت برادر من کمونیست حق حیات نداره چه برسه به حق مالکیت و بعد مادر منم لو داد رفت به کروبی گفتش که مادر من کمونیست به خونه های تیمی آزوغه میرسونه. کروبی هم مادر منو گرفت خیلی آزار اذیتش داد و از خونش بیرونش کرد و خیلی خلاصه به مادر من فشار اومدش و من در اون زمان فرار کردم اومدم آلمان. من در سال 1361 شهریور 61 ایران رو ترک کردم، یعنی در سپتامبر 1982.
بعد اون دو تا خواهر دیگه چی؟
با دو تا خواهر دیگه هم رابطه دارم. اومدن آلمان، دعوتشون کردم اومدم آلمان یا دوبار اومدن ترکیه. مادرم آوردن ترکیه یه بار. البته مادرم در سال 2008 فوت کرد ولی مادرم در سال 2007 آوردن ترکیه. من مادرم اونجا دیدم. با آلمان هم مادرم 9 بار اومد. هر بار که می اومد به هر حال 6 ماهی میموند پیش ما و خلاصه مادری بود که 14 سال پشت درهای زندان مونده بود و رنج فراوان دیده بود و من سعی میکردم که بخش از اون رنجهاشو با سفرهای که میبردمش کشتی سواری و مسئله دیگه بتونم جبران کنم ولی نمیدونم.
پس اون دورانی که برای حجتی کار میکردی حقوقی پولی چیزی از هم نمیگرفتی؟ فقط داوطلبانه.
داوطلبانه بود. اصلا پولی اونجا به کسی من تونجی که اطلاع دادم نمیدادن و تمام داوطلبانه بودش. البته وقتی من دستگیر شدم به زندان افتادم بعد خمینی بر من پول میفرستاد از نجف چون من از تهران فرستادن به زاهدان. در زاهدان که بودم یه بار امام جمعه زاهدان به نام آیت الله کفعمی اومد به دیدار من، بر من 200 تومن پول آوردش و دیگه هر ماه بر من 200 تومن می آورد و میگفت اینا حاج آقا فرستادن. من موقع نفهمیدم حاج آقا منظورش کیه ولی بعد من نامه گرفتم از یکی از آیت الله های تهران و از اونجا فهمیدم که این پول رو خمینی بر من میفرستد. یعنی خمینی منو شخصا میشناختش و بر من پول میفرستد و بعد از اینکه از تبیید برگشت در سال 57 بعد از انقلاب سراغ من گرفته بود. وقتی سراغ من گرفته بود دوستان من بهش گفته بودن که اون با خدا اعلام جنگ داده و خلاصه کمونیست شده و خمینی هم گفته بود پس باید بکشنش، هر جا از گیرش بیاریم بکشنش.
این تبدیل شما از یک مسلمان فنتیک به یک کمونیست بی خدا، این تغییر چجوری اتفاق افتاد؟
بله من همونطور گفتم هم از نظر جسمی فعال بودم، خیلی پرشور بودم، هم از نظر فکری فکر میکنم. تصور من اینه، من آرام نداشتم هیچ وقت تو زندگی. یکی از دوستانم به من گفت بودش که تو مثل جیره میمونی. میدونی که جیوه شما بذاری یه جا به هیچ کش آرامش نره، مرتب میارده جیوه، این خصوصیتشه. بعد میگفتن تو مثل جیوه میمونی، یعنی هیچ وقت یک لحظه تو آرامش نداری اصلا. من بسیار فعال بودم، چه از نظر جسمی چه از نظر فکری. این عدم آرامش من باعث می‌شد که من مثلا نترسم با کمونیست‌ها بحث بکنم، با کمونیست‌ها بحث می‌کردم. من وقتی من فرستادن زاهدان، یکی از کمونیست‌ها رو از تهران فرستادن زاهدان و من 4-5 ماهی با اون بودم تو اون زندان و من به گمان خودم در اون زمان فکر می‌کردم که می‌تونم با این بحث کنم و اینو مسلمونش کنم، چون من در زندان زاهدان که بودم بین قاچاقچی‌ها و دزدا و قاتلا و اینها زندگی می‌کردم و من تو همین‌ها از سواک من پسید اونجا که من رنج بکشم در میان زندانیای عادی، ولی برخلاف انتظار سواک من اونجا اتفاقا تأثیر گذاشتم رو عادی ها و نماز جماعت رو انداختم، تفسیر قرآن رو گذاشتم، برای قرآن تفسیر میکردم، قرآن میخوندم، نماز جماعت رو انداختم. مثلا ماه رمضان که تمام میشد ما عید فطر نماز جماعت رو انداختم، حتی سنی اومدن پشت من مثلا نماز خوندن و زندان تأثیر که من اونجا شروعش بپا کنم، شاید میتونستم این کارو بکنم. در نتیجه من از زندان زاهدان فرستادم به زندان زنجان سلول انفرادی. من 3 سال در سلول انفرادی زنجان بودم، 3 سال سلول انفرادی زنجان توی ایزولاسیونی که در واقع من به نوعی میتونم بگم زبان مادری، زبان فارسیم رو داشتم فراموش میکردم. وقتی مادرم میومد سال دوم سوم به دیدن من، گاهی موقع فکر میکردم که میدیدم نمیتونم بعضی از جملات فارسی رو خوب ادا کنم، بعضی از واژه ها برای من یه مقدار نامعنوس شده، دیر به ذهنم میرسه. این از جنایت شاه بود، شکنجه های روانی بود که بر من روا داشتن، غیر از اون شکنجه های جسمی که در آغاز دستگیری من بسیار بسیار شکنجه شدم. به هر حال من به خاطر این تحول درونی، به خاطر این تغییر دچار تب شدم، عرق ریزان فکری داشتم، به خاطر که بحثی که با اون یکی از دوستان ما از بچهای گروه جزنی اومد زاهدان و من با اون حدود 4 ماه روزی شاید بگم 15-16 ساعت فقط از صبح تا شب باش بحث میکردم، این بحثا نتونستم من اونو مسلمون کنم، ولی اون در من برخی تأثیرات به جا گذاشت، چون من به هر حال به نوعی میتونم بگم که شاید صداقتی در من بود که وقتی یه چیزی میگفت و من میدیدم که جوابی ندادم بر اون حرفش، این به هم فشار زیادی میوردش. وقتی من برم زندان زنجان، تمام کتابای من از من گرفتن، قلم و کاغذ و همه را از من گرفتن و من انداختم تو سلول انفرادی. من هیچی نداشتم، ماها بدون کاغذ، بدون قلم، بدون کتاب، بدون حتی یه قرآن زندگیم گذشت و برای من خیلی خیلی دردناک بود. من تنها راهی که پیدا کردم این بودش که شروع کردم به بازخوانی یا باز نگری تمام خاطرات زندگیم، کتابایی که خونده بودم، و بالاخره بعد از چند ماه اینم سپری شد، این دیگه چیزی نداشتم که مرور کنم. در نتیجه اعلام اعتصاب قضا کردم، گفتم چون چیزی نداشتم بنویسم، به پاسپورت گفتم من از همین فردا دیگه لب به قضا نمیذارم، اعتصاب قضا میکنم تا بمیرم، مگه اینکه تو کتابای منو به من بدین، شما کتابای من از من گرفتین، زندگیم از من گرفتین. بعد رئیس زندان اومد شو که چیه، چه خبر، شلوغش کردی؟ نه گفتم ولی شما هم کتابای من گرفتین و باید به من کتاب بدین و اینا، من اعتصاب قضا میکنم تا بمیرم. گفت کتاب دست ما نیست، اصلا سوال که سوال باید تصمیم میگیره. گفتم شما یه قرآن هم به من نمیدین؟ گفت خب بشه قرآن بدین. گفتم کاغذ قلم هم نمیدین؟ گفت بشه کاغذ قلم هم بدین، هر چی میخواد بهش بدین، ولی کتاب دست ما نیست، سوال باید تصمیم میگیره به شما بده. دیگه من سوال قضا نکردم، قرآن گرفتم، شروع کردم به قرآن خوندن. من زبان عربی رو به خوبی یاد گرفته بودم. من از زندان تهران که بودم درسای طلبی که خونده بودم، به مقامات دول اسلامی رسیده بودم و خوندن قرآن برای من مثل خوندن کتاب فارسی بود. من قرآن شروع کردم به خوندن، بارها قرآن رو خوندم. من در خوندن قرآن متاسفانه چون خردورزانه قرآن رو میخوندم، نه با تعصب، اون زمانی که با تعصب میخوندم آیات جهادش برای من آیات جهاد برای عدالت اجتماعی بود، ولی وقتی خردورزانه قرآن رو خوندم میدیدم که آیات جهاد، آیات جهاد برای عدالت اجتماعی نیست، بلکه جهاد برای کشتار دیگراندیشانه. تمام آیات جهاد این بود، کشت اقتل المشرکین کافه، تمام مشرکین رو همشون رو بکشید. خب بعد فکر میکنم که من چطور میتونم یه آدم مثل محمد چوپانزاده که اونجا باش 4 ماه زندگی کردم، انسان بسیار صادق، بسیار انسان شریف و والایی بود، من چطور میتونم یه همچین انسانی رو بکشم؟ چرا قرآن این حرف رو من میزنه؟ من چطور میتونم یک انسانی اصلا بکشم؟ برای چی بکشم؟ و اینها بر من پرسش به وجود میاد. در آیات قرآن من مثلا برمیخوردم به زن که میدم چطور قرآن زن رو تحقیر میکنه، برمیخوردم به انسان، میدم خدا چگونه انسانها رو تحقیر کرده، اصلا انسان رو تحقیر کرده، عقل و خرد رو تحقیر میکنه قرآن، و من اینها برام قابل قبول نبود. سیستم اقتصادی اجتماعی رو در واقع طبقات رو به رسمیت می‌شناسه، اینکه یه سری ثروتمند باشن یه سری فقیر اینا کار خداست و کسی نباید درش دخالت بکنه، اینا بر من قابل قبول نبود دیگه. من به اون درجه از رشد فکری رسیده بودم که اینا بر من قابل قبول نبود. 3 سال گذشت و من قرآن رو بارها و بارها 5 یا 6 بار از آغاز تا پایان خوندم و هر بار که قرآن رو خوندم من 1 قدم از قرآن فاصله گرفتم، ولی همچنان نمازم میخوندم. یعنی نمیتونستم بگم دیگه مسلمان نیستم. حتی یه لحظه‌ای که به فکرم رسید که دیگه نمیتونم اسلام رو بپذیرم، دچار تب و لرز میشدم، میلرزیدم. یعنی این تلاشای من یه عرق ریزان فکری بود که من پشت سر گذاشتم. بعد منو برای 3 سال آوردن زندان قصر، با دوستان سابقم با اونا بحث کردم، دیدم اونها متاسفانه فاقد اون سواد لازم هستن که بتونن پاسخی به من بدن. بعد ما رو فرستادن مشهد، مشهد با مجاهدین بودم. اونا یه چیزایی داشتن که دوره کوتاهی چند ماهی تقابل منو به تعویق انداخت، ولی باز من مطالعه رو ادامه دادم. بله، به حال این برهه از زمان گذشت و بعد تو زندان مشهد من مطالعه خیلی خیلی گسترده‌ای کردم، فلسفه اسلام، ایدئالیسم و ماتریالیسم، تکامل و مقوله های مختلفی رو من بازخوانی و بازنگری کردم. 2 سال اونجا و 2 سال قبل از اون زندان زنجان و تهران، حدود 4-5 سال طول کشید تا اینکه این مطالعات من به این نتیجه رسید که من در سال 1353 در زندان مشهد به دوستانم اعلام کردم، که از اونجا بودن کسای دیگه، مجاهدین دیگه که از انسانهای سیاسی و سخنداری بودن همراه با من، ما با هم دیگه به این نتیجه رسیدیم که اسلام نمیتونه جوابگوی ما باشه. اسلام یه دینی مربوط به 1400 سال پیش، نه قوانینش، نه تئوریهاش، نه منطقش، هیچ کلمش بر ما قابل قبول نیست. و من در اونجا اعلام کردم که من دیگه مسلمان نیستم و بعد از همون لحظه شروع کردم به مبارزه با اسلام، مبارزه فرهنگی. من تمام آیات قرآنی که خونده بودم دستبندی کرده بودم، روش به مسئله مختلف اینا مقالاتی نوشتم، نوشته هایی دارم که داشتم اون موقع تو زندان که می دادم به مسلمان ها می خوندن و نفرتشون نسبت به من زیاد می شد. همین اشکرادی که الان در قدرته در اون زمان در زندان مشهد بود، یا لاجوردی که شکنجه‌گر معروف اوین بود در اون زمان در مشهد بود، و اینها در واقع سایه منو با تیر می‌زدن. یعنی وقتی من از زندان آزاد شدم تقریبا زندگی مخفی آزاد شروع کردم، و اگر من می‌خواستم راحت آزاد زندگی بکنم احتمال اینکه منو دستگیر کنن و اعدام بکنن بسیار بسیار بالا بود، برای اینکه من در زندان مشهد غیر از اینکه خودم به مؤسس رسیدم، یعنی مرتد شدم و این مرتد سزاش فقط مرگ، غیر از اون من جوانای دیگه‌ای که میومدن به زندان وقتی با من بحث می‌کردن 1 ساعت کافی بود من باشون بحث بکنم و اینا از دین بریده می شدن، و من به جوانه زیادی رو اونجا از دین بیرون کشیدم و این در واقع جرم نابخشودنی من بود در اون زندان. در نتیجه اینا منتظر من دنبال من بودن که منو دستگیر کنم. مثلا روز 30 خرداد یکی از پاسدارانی که در واقع تاکتیکی رفته تو لباس سپاه پاسداری در بیسیم پاسدارا شهیده بود، که گفته بودن که عباس مزیر رو با هر قیمت با هر شیوهی شده باید زنده دستگیر کنیم. و بعد یه بار دیگه من با موتور رفته بودم تجریش و عباس دوزوزانی از عناصر رژیم که یه دوره وزیر اطلاعات شده بود اونجا من دیده بود. بعد به یکی از دوستان ما پیغام داده بود که من عباس رو دیدم، چون عباس سر من حق داشته، چون من تو دادگاه همه چیزاشو به عهده گرفتم و این باعث شد که آزاد بشه، من کاری نکردم، ولی بهش بگیم که 2 تا تیم گشتم برای دستگیریش و خلاصه مواظب خودش باشه. به هر حال اینها باعث شدش که من مخفی زندگی کردم تا شهریور 1361، یعنی سپتامبر 1982، و سپتامبر 1982 برای همیشه جلوی وطن کردم و 30 سالی که دیگه ایران رو ندیدم.
داستان فرارتون هم بگیم.
چشم. من پس از اینکه همه امکاناتی که وجود داشت و من میتونستم در میهنم بمونم به پایان خودش نزدیک شد، در شرایطی بودم که اگر من در یک خونه میگرفتن نه تنها خود منو اعدام میکردن، بلکه اون کسی که به من پناه داده بودن هم در معرض خطر اعدام قرار داشتن. من هرگز نمیخواستم میهن خودمون ترک کنم. ترک میهن برای من درد بزرگی بود. ولی به نقطه‌ای رسیدم که موندن من در ایران نه تنها زندگی منو به خطر مینداخت، بلکه زندگی کسانی که من پناه می‌دادن به خطر مینداخت. و دوستانم به من گفتن که تو اگر در مورد خودت احساس مسئولیت نمی‌کنی، حداقل باید در مورد کسانی که به تو پناه میدن احساس مسئولیت کنی. تو مسئول جان آنها هستی و حق نداری که جان آنها رو به خطر بندازی. کشور رو ترک کن. من پذیرفتم و در شهریور 1361 کشور رو ترک کردم. ترک کشور برای من یه مقوله بسیار بسیار بغرنجی بود، برای اینکه من هیچ کانالی برای فرار نداشتم. تمام کسایی که میشناختمشون و به خصوص کسی که من باهاش خیلی نزدیک بودم و امکان این رو داشت که برای من امکانی وجود بره برای فرار، دستگیر شده بودن. من هیچ کسی رو نداشتم. در نتیجه به یه فکری افتادم که از یه کانالی که فکر میکردم احتمال 1% وجود داره که من کمک کنه استفاده کنم، و اون یه کردی بود که در سال 1349 در زندان زنجان باش آشنا شدم. اون زمانی که تو سلول انفرادی بودم، این کرده به پاسبانا پول میداد و پاسبانا اجازه میدادن که این بیا جلوی سلول من با من حرف بزنه. بعد به من یه بار گفتش که یه موقعی اگه بیایی سلماس شاپور سابق اونجا من هر کاری بخوای برات میکنم. من اون موقع تو دلم بهش خندیدم، گفتم که من زندانی ابد کجا میتونم برم سلماس؟ حرفایی میزنه، اینم از اون حرف هست. بعد گذشت 12 سال از اون تاریخ گذشت، از 49 تا 61، حالا سال 61، 12 سال گذشت. من یه مرتبه به این فکر کردم، گفتم برم سلماس، شاید این بتونه من کمک کنه. بعد مادرم و خودم همراه کردم با همسرم و راه افتادیم به طرف سلماس که به دوراهی خوی که رسیدیم اونجا پاسدارا ماشین متوقف کردن و اومدن تو اتوبوس رو بگردن، که اونجا در واقع وحشت زیادی بر من مستولی شد. گفتم که اینا اگر منو بشناسن اونجا بلافاصله من دستگیری میکنن. اینا اومدن تو، مادر من در حال دعا خوندن بود و قرآن خوندن و منم بهش نگاه میکردم و نیمروخ من رو اینها میدیدن. من اینطوری رشستم اینجا، مادرم رو میترد نگاه میکردم، اینا هم از اینجا میدارن رد میشدن. خوشبختانه من رو نشناختن و به اتوبوس گفتن که برو. حتی یه نفر رو یادم رفتش بگم، یه نفر رو دستگیر کردن، یه نفر کشتن پایین. برها اتوبوس رو افتاد به طرف سلماس. ما به سلماس رسیدیم و پرسیدیم اینجا مسافرخونه هتل چیزی نیست؟ گفتن چرا، یه هتل ناتالی هستش، البته اسمش فرنگیه، ولی وقتی ما رفتیم توی مسافرخونه از این مسافرخونه فکسنگتر دیگه من نهیده بودم. یک جای خیلی درب داغونی بود، وضعیت خیلی بهداشتی خیلی ناجوری داشتش. برها ما رفتیم جوی اتاق گرفتیم و اونجا خوابیدیم. سرش بلنشتیم اومدیم یه صبحونه خوردیم. و من یکی از خصوصیات هایی که داشتم و این برای من واقعا نجات دهنده بوده، توان ارتباط با انسان ها بود. من رفتم با صاحب مثل هتل صحبت کردم، تو گپ زدم از بالا و پایین، از هر دری صحبت کردم این حرفا. بعد هدف خودم این بودش که مثلا بگم این اسد معامدی رو میشناسی یا نه. اون کسی که من میشناختمش کرده اسد معامدی بود اسمش. بعد گفتم بهش که راستی اینجا یه اسد معامدی اون زمان قدیم بود هست هنوز اینجا؟ گفت البته که هست. بله چطور، مگه شما میشناسینش؟ گفتم نه، من هم توی شنیدم اسمشو. گفتم خونش کجاست این؟ گفت خونه خیابون فلان شماره فلان. ما رو میگی از میگم چی میگم کور از خدا چی باید چشم روشن. خیلی خوشحال شدم و خلاصه با مادرم و خانومم بلنشیم رفتیم در خونش. مثلا ساعت چند، حالا مثلا 4-5 بعد از ظهر، خودیتر یه خودتر رفتیم اونجا. خانومش اومد و گفتش که اسد رفته نمیدونم کجای 2 ساعت دیگه میاد. ما برگشتیم اومدیم هتل، دوباره 2 ساعت بعدش رفتیم در خونش. اسد خودش اومد جلوی در، در باز کرد و به ما تعریف کرد. خب کردها خیلی مهمان نواز هستن. به من تعریف کرد که بیاین تو. رفتیم تو، جلوی درگاه اتاقش گرستیم که روشن شد، همه رو دید. به من یه نگاهی کرد به من و گفتش که شما من نشناخت برای 12 سال. بعد من تا اومدم بگم زندان زنجان، جانش نگفتم، گفتم زندان زن، تا مخواستم بگم زنجان همون زنش رو گفتم، یه مرتبه من رو بغل کرد، گفت عباس توی. خلاصه من رو بغل کرد و بوز ما چو فلان حرفا و گفت تو کجا هستی؟ چون موقعی که من میشناختی من مذهبی بودم. گفت تو رهبر ما بودی، تو اول مجاهد بودی، تو اول حزب الله بودی، تو کجا هستی؟ من توی این وزرا دنبال تو میگشتم، تو باید رئیس جمهور ما شده باشی، تو باید وزیر باشی تو این کشور، از تو جلوتر کسی ما ندیدیم. چه میدونم خلاص خیلی تعریف و این حرفا که من فردا میرم مسجد، من جزء حزب جمهوری اسلامی هستم، اینجا فردا میرم مسجد بعد بیام برنامه سخنرانی کنم مسجد و عباس مزاری اومده اینجا و من فردا به همه اطلاع میدم میگم عباس مزاری اومده اینجا و بیاین ببینین چی اومده و ماره میگه ها تمام امیدها و دست رفت. گفتم عجب بابا ما کجا اومدیم. بعد گفتم خوزه نشستیم و بلافاصله دستور دو سینی بزرگ رفتن چوریکه ها بوردن و خوزه شام خوردیم این حرف ها. سر شام که میخوردیم درد دلها شروع شد از گذشته و حال و فلان این حرف ها. و خانومش یه مرتبه برگشت گفتش که والا ما که نه اون رژیم چیزی دیدیم نه از این رژیم چیزی دیدیم. مادر منم که دلش پر بود گفت والا به خدا ما هم همینطور، هم از اون رژیم کشیدیم هم از دست این رژیم کشیدیم. خلاصه هیچ چی، اینی خود جو عوض کرد. از اولش من خیلی ناامید بودم، گفتم بابا کیمالم پیش کی که من کمک کنه، طرف جمهوری اسلامی چیه و میخواد منو فردا برای تو مسجد سخنرانی کنم، همونجا هم منو میگیرن دارم میکشن. خلاصه چی، بعد به قول معروف میگن که در ناامیدی ها بسی امید از پایان شب سیاه سپیده است. ما امیدوار بودیم که بتونیم کاری کنیم. خلاصه این صحبت ها باعث شد که جو یه مقدار تغییر کنه. بعد من به اسد گفتم که اسد من یه صحبت خصوصی باش داشت با تو دارم، اگه میشه بریم اون اتاق، من میخوام با تو صحبت کنم، نمیخواستم جلو خانم حرف بذارم مثلا ظاهرا. رفتیم با هم اون اتاق، گفتم که اسد جان من اومدم که تو من کمک کنی من برم، من نیستم با اینها، برای این که من خسته هستم، 14 سال زندان کشیدم، دیگه توان این مسئله ندارم. اومدن به من گفتن پیشنهاد نخست وزیری، نمیدونم رئیس وزیری، وکالت، وزارت، همه پیشنهاداتو به من کردن، ولی من حیاتش توان هیچ کاری رو ندارم دیگه. من انسان بیماری هستم، میخوام برم بیرون خارج معالجه کنم خودمو، مشکلات زیادی دارم و من با اینا نیستم. حتی یک مشکل دیگه هم که دارم اینه که اینها خب کردا رو، خب کرد بود، بخاطر از کرد بودنش استفاده کنم، خب با کردا رفتار خوبی نداشتن و من مخالف این جریان بودم، پیغامم دادم به خمینی که این کار نادرسته، کردا به اصطلاح ایرانی های بسیار بسیار سلحشور و شریفی هستن در کشور ما و ما نباید این برخورد با اینا داشته باشیم این حرفا، ولی کسی به حرف ما گوش نداد. اینی که اینم یه مشکل منه که من نمیخوام. بعد که این حرفا گفتن که من میخوام برم این حرفا، گفت پاسپورتم داری؟ گفتم آره. گفت تو الان اینجا قاچاق هستی، قاچاقی اومدی اینجا؟ گفتم نه قاچاقی هم نیومدم، ولی به هر حال نمیخوام اینجا بمونم دیگه، میخوام برم یه کمکم کنی. گفت من کمکت میکنم، من هر کاری از دستم برمیاد میکنم. بختیار رو من از ایران رد کردم رفت، راست چه دروغ برحال، و خیلی رو من رد کردم، تو رو هم رد میکنم، برای من مثل آب خوردانه، اصلا نگران نباش، ولی تو این شهر نمون، چون من میشناسن تو اومدی الان اینجا، احتمالا تعقیب کردن تو رو و ممکنه بیان اینجا بگیرن، برای اینکه من اینجا معروفم، میشناسن منو، با اینکه من تو جمهوری جمهوری اسلامی هستم، ولی بازم من تحت تعقیب هستم، من جزء مخالفین خودشون میدونن چون کردم. تو برو از این شهر، برو از این شهر و مثلا فلان روز فلان ساعت بیا خوی اونجا، ما همدیگه رو سر بازارچه میبینیم اونجا، اونجا قرار ما اونجا میشه مثلا 5-6 روز بعدش. بعد ما گفتیم باش، خلاص از خونش خداویزی کردیم، اومدیم رفتیم اونجا با ترس و لرز. من اون شب تا صبح نخوابیدم، گفتم اگه این بره منو لو بده امکانات زیادی بهش میدن، یه همچه آدمی مثل من رو رفته لو داده و خلاصه یه چی دیگه. برای اون شب من تا صبح نخوابیدم، صبح بلند شدیم فرار کردیم دیگه، چرا رو رفتیم رضاییه، رفتیم رضاییه، یه هفته رضاییه موندیم و تا اون تاریخ نزدیک شد و اتوبوس گرفتیم و رفتیم خوی. رفتم خوی و اونجا هتلی گرفتیم و نهاری خوردیم و بعد از نهار بلند شدیم، طبق اون ساعتی گفته بودم ساعت 4 و 5 بعد از ظهر ما رفتیم با خانمم، رفتیم مادرمون تو هتل، با اون رفتیم به طرف محل قرار. به هر حال تورا که داشتم به خانمم میرفتم سر قرار، به خانمم گفتم که من احتمال میدم که این منو بفروشه و احتمال داره که الان من برم اونجا سر قرار، پاسدار به زمانه بگیرن و اگر چنین شد تو دیگه آزاد هستی و میتونی بری هر کاری خاصی تو زندگیت بکنی، ازدواج بکنی اینا، دیگه منو فراموش کن چون من اعدامه 100% و دیگه تو منو نخواهی دید. بعد تو مادر منو بعد فقط ببر تهران و بعد از اون دیگه خودت میدونی با زندگی خودت، چون منو اعدام میکنم اگه منو دستگیر کنم. با این تفکر ما رفتیم که اسد مامدی رو ببینیم. خوشبختانه ایشون ما به من خیانتی نکرد و سر قرارش موند، سر قولش، و همون ساعتی که گفته بود اومد اونجا و به من اشاره کرد که یه ماشینی اونجا کنار خیابون پاک شده، ماشین پیکان، برو سوارش و برو دیگه، پولارم بده به اون. از من پرسید چه چه پول داری؟ گفتم والله من 50 تا پول دارم، من میتونم 30 تا بدم به قاچاقچی، 20 تا هم میخوام لیر بخرم برای ترکیه. گفت والله اینا 200,000 تومان میگیرن، 30,000 تومان که تو بخوای بدم خیلی کمه، ولی من باشون صحبت میکنم که اصلا هیچ چیز ندی مهم نیست، من تو رو رد میکنم بری. خلاصه خیلی بزرگی منشی کرد و راست هم میگفت. وقتی رفتم اون طرف فهمیدم که راست میگه، تمام ایرانی که رد شده بودن خیلی اینا رو خیلی رد کرده بودن، 200,000 تومان از هر کسی گرفته بودن، ولی از من فقط 30,000 تومان گرفتن. به هر حال هیچی، اومدیم سوار پیکانه شدیم و پیکانه گفت بریم، گفتن نه بابا خانم من اونجا حسینی میبینی، اون سوار کن بریم، من از مادرم خداحافظی کنم، مادرم تو هتله. گفت باشه. خانم من سوار کرد و اومدیم رفتیم هتل و رفتم مادرم رو دیدم و تا اون موقع به مادرم نگفتم که من میخوام فرار کنم، گفتم مادرم اینجور دنبال یه کار. این دفعه به مادرم گفتم، البته مادرم خوشحال شد که من دارم از کشور میرم، چون میدونستش که بودن من در ایران مساوی با دستگیری و اعدام من، یعنی ترجیح میداد که من نباشم، دور باشم، فراغ من ترجیح میداد به مرگ من. خب طبیعیه که هر مادری اینطوری فکر کنه. به هر حال خداحافظی کردم با مادرم و همسرم، و همسرم هم نمیتونست بیاد برای اینکه همسرم تازه عمل جراحی کرده بود و دکتر بهش گفت تو یک سال تو نمیتونی ورزش بکنی، کارهای سخت نباید بکنی، کوه نباید بری و این شو صحبت رو در نشه. همسر منم نتونست اون موقع بیاد و یک سال بعد به من ملحق شد در آلمان. به هر حال من رو سوار با ماشین رفتش تا یه جای اطراف سلماس، از خوی رفتیم به سلماس، دوباره رفتیم خارج شهر اونجا و بعد اونجا یه جایی ماشین نگه داشت، دو نفر از پشت درخت پریدن بیرون و ما رو گرفتن و خلاصه کردن با راننده رو رفتن. پولم بهش دادم، 50,000 تومان بهش دادم که من 20,000 تومان لیر بدن، 30,000 تومان هم مال خودش، که البته لیری به من ندادن، رو بعد بگذاریم. به هر حال اون دو نفر پیاده منو بردن، یه مقداری بوده یه ساعتی رفتیم تا رسیدیم به دو تا اسب سوار. اسب سوارا منو سوار اسب کردن، دو تا پیاده رفتن و رفتیم دیگه، رفتیم و رفتیم و رفتیم تا به هر حال اینطوری بود برنامه که ما شبها میرفتیم و روزها میخوابیدیم توی خونه ها. آخرین مرحله که ما رسیدیم توی این فرار یک خونه بود که در واقع نزدیک مرز بود و ما روز خوابیدیم اونجا که شب اینا بیان و را بیفتیم ادامه بدیم. ولی من انقدر خسته بودم روی اسب اینا که اصلا پام فلج شده بود، انگار خواب رفته بود، اینا خیلی درد کشیدم. بعد وقتی پیاده شدم مثلا افتادم، میتونیم اونجا اینقدر خسته بودم که اصلا خوابم برد. مثلا ساعت 4-5 صبح ما اونجا رسیدیم، از ساعت 4-5 صبح تا ساعت 3 بعد از ظهر من خوابیدم، یعنی یه نون و ماستی به من دادن خوردیم و من خوابیدم تا 3 بعد از ظهر. 3 بعد از ظهر یک مرتبه صدای تیراندازی به گوش رسید. حالا قاچاقچی هم همونجا خوابیده بودن، قاچاقچی ها بلند شدن و فرار کردن، قاچاقچی از خونه رفتن. بعد دو تا پیرزن فقط تو خونه بودن. بعد به پیرزن گفتم اینا کجا رفتن؟ گفت اینا پاسدارا حمله کردن به ده ما و دارن با پیشمرگه ها می جنگن. گفتم خب حالا تکلیف ما چی میشه؟ ما چیکار کنیم؟ چرا پس من نبردن؟ گفت خب تو نمیتونستی کوه بری. گفتم چرا منم میتونستم برم تو کوه فرار کنم؟ نه. گفتن نه، تو لباس شهری داری، تا ببیننت بدتر تو رو میشناسن، خطرناکتر میشه. گفتم اگه بیان تو خونه بازی چیکار کنم؟ شهر دهو بگیرن چه خاک به سرم بریزم؟ گفت خب دیگه، دیگه اون موقع ما بیچاره میگه هم تو رو میکشن هم ما رو میکشن. خلاصه چی؟ 3 ساعت تیراندازی ادامه داشت، 3 ساعت تا ساعت 6 بعد از ظهر. بعد این پیرزن هم هی تو این خونه فکر میکنن که من چیکار کنم، کجاست فرو کنن، خلاصه منو یه جای مخفی کنن. من که توی تنور داغ بود، سوختم، پریدم بیرون از تنور، گفتم وجود داغ، من نمیتونم وجود بمونم. بعد گوشه اتاق یه مقدار زیادی هیزم بود، هیزم زدن کنار. بعد من گوشه اتاق چمات میزدم، هیزم رو ریختن رو من، که البته خیلی ساده، اگه پاسداری وارد اونجا میشد یه رگبار میگرفت تو هیزم دیگه، مسئله حل میشد دیگه. بله، به هر حال ساعت 6 6 و چند دقیقه شاید گذشته بود، من صدای گروه گروه پای یه چند تایی رو شنیدم از دور که نزدیک میشه به خونه. نزدیک شد دیگه، حس کردم که وارد خونه شدن. بعد نفهمیدم چه صحبتایی شد، یه صحبتایی میکردن این حرفا که من هیچی نمیشنیدم، فقط صدا شاید دور میومد. و بعد دیدم که صدای پا داره دور میشه از خونه، مثل که رفتن اینا. یک کمی من خوشحال شدم. بعد از چند دقیقه دیدم که روی سرم که پر هیزم بود و خود سنگین بود دیدم سبک دارم میشم و هیزم رفت کنار. بعد یه مرتبه چهره پیرزنا رو دیدم که گفتن الله هیزی قطردی، الله سنی قطردی، یعنی خدا ما نجات داد، خدا تو رو نجات داد. گفتن چی شد چطور شد اینا نایمدن تو نتاق؟ گفت یکیشون از پاسدارا فامیل ما بود، من بهش گفتم یه فامیلی از ترکیه اومده اینجا، من میخوام برایش دکتر نزه اون همکارات برن تو نتاق نگاه کنن. گذاشتمش تو نتاق، یه 1000 تومان هم بهش دادم رشوه که نزه اونا برن. اونم 1000 تومان گرفت و خلاصه به اونا گفت اینا هیچ کس، من میشستم شون دیگه به اینجا کسی نیستش. اونا رو برداشت برد و به این ترتیب تو و ما نجات پیدا کردیم از مرگ. خلاصه خیلی مفتی مفتی ما اونجا از مرگ نجات پیدا کردیم. بعد ساعتی گذشت تا قاچاقچی‌ها اومدن و منو سوار اسب کردن و رفتیم دیگه. ساعت مثلا 7-8 شب رفتیم تا ساعت 4-5 صبح، 7-8-10 ساعتی ما رفتیم که من دیگه واقعا دیوانه شدم. هرچی باید خواهش میکنم که بذاریم من پیادشم راه برم، چون من پام خواب رفته و درد میکنه پای من، شدیداً درد میکرد اصلا. که بعدها که به وان رسیدم تمام مدرد میخوام شورت من خون خالی بود، تاولای خون میزدی بود پای من و تمام خون خالی. همینطور چند روز از پای من همچنان کشوراه رانم خون میامدش. بعد برحال ساعت 4-5 صبح نزدیک های دمدمه های صبح ما رسیدیم یه جایی که اینا یه مرتبه شروع کردن به آواز خوندن و جیغ و داد کردن و که تموم شد دیگه، کشور تو دیگه رفت، اینجا دیگه ترکیه است. دیگه حالا بخند و شادی کن و برقص و هر کاری میخوای بکنی بکن، دیگه تموم شد، ایران تموم شد دیگه، ما هیچ ترسی از هیچ چی نداریم. ولی ما تو ترکیه نمیدیم تو دهه مثل از اون ترسی که اونجا داریم. من یکیشون گفتش من میرم رخت خواب میارم اینجا، نون ماست میارم، همینجا میخوریم و اینجا میخوابیم تا شب بشه دوباره شب را میافتیم میریم. گفتیم باش. گفتم پس یه کاغذم برام بیارین، کاغذ قلمم بیارین، من یه نامه بنویسم. گفتن باش. به هر حال رفتن پایین نیمسر یه سر توی کشید، یه رخت خوابی بردن و ماهدون و ماسی بردن و یه نون ماسی دادن به ما خوردیم و حالا ساعت 5-6 صبح بود. بعد دیگه خسته و مرده ما خوابیدیم. من خوابیدم و دیگه نزدیکای غروب آفتاب بود که اولین آفتاب غربت خورد به سینم و صورتم و بلند شدم از خواب. بعد وقتی بلند شدم و حس کردم که دیگه این ترکیه است اینجا، یه لحظه فقط یه لحظه کوتاه خوشحال شدم و گفتم معذرت میخوام، بی تربیتی میشه، گفتم من یه عکس بیلاخ باید بکشم بفرستم برای لاجوردی که تو میخواستی ما رو بگیری بکشی ولی ما فرار کردیم. فقط این یک لحظه بود، ولی بلافاصله به این نتیجه رسیدم که نه، این اونه که باید یه همچه عکسی بر من بفرسته، این اونه که موفق شده، نه من. اون کشور من از من گرفت، مردم من از من گرفت، انقلاب من از من گرفت، همه چیز من از من گرفت و من رو از کشورم بیرون کرد، از میهنم بیرون کرد. این اونه که باید خوشحال بشه، نه من. من شکست خوردم. و بعد اینجا بود که با اجازتون باید اعتراف کنم که شدیداً غمگین شدم و گریه منو گرفت و نمیتونستم از حقوق گریه، از حقیق گریه نمیتونستم خودم رو کنترل بکنم. چون این قاچاقچی‌ها شروع کردم به گریه، زار زدم بلند زار میزدم و گریه میکردم و اینا تعجب کردن، گفتن اینجا هر کی اومده تا حالا چادرش در آورده آتیش زده و جشن گرفته و رقصیده و نرفته، بعد شما گریه میکنی، بعد چی گریه میکنی؟ بعد تو دلم گفتم که شما نمیدونید درد من چیه، من میهنم از دست دادم، شما نمیفهمید درد من چیه. من دردم خیلی بزرگتر از این حرفاست، من همه چیزم از دست دادم و جان خودم فقط نجات دادم، ولی همه چیزم از دست دادم که شاید برابر جانم دوستش داشتم. من به خاطر میهنم 14 سال زندان کشیدم. یک کسی با این احساس که اینقدر میهن خودشو و هم میهنهای خودشو دوست داشته باشه، من عاشق هم میهنهای خودم هستم و چطور میتونم این مردم رو ترک کنم؟ ولی این مردم رو من ترک کردم به خاطر حفظ جانم و از این نظر شرمندم پیش مردم، نمیدونم چیکار کنم. خلاصه این حرفا رو می‌زدم با حقوق گریه، با حقیق گریه و نمی‌تونستم جلوی خودم بگیرم. شاید من شاید نزدیک نیم ساعت فقط گریه کردم. بعد دیگه اون نامه نوشتم برای همسر خودم در اونجا که اون نامه رو الان دارم. و نوشتم که آره چه بر من گذشت اونجا، اون طرف چی شد، اینطوری شد، اینطوری شد، در من اومدم اینجا و بله. و بعد خلاصه دوباره ما شب که شد تاریک شد اینا راه افتادن و مثلا ساعت 7 شب اینطورا بود، راه افتادیم ما تا ساعت 6-7 صبح ما رفتیم دیگه. این دفعه من واقعا درد کشیدم، واقعا میسوخت، تمام این جاهای من میسوختش خیلی بر من شکنجه آور بود این سفر، حتی 12 ساعت بر من خورد کننده بود و هرچی خواهش میکردم که بذارن من پیادهشم راه برم، گفتن نمیشه، باید ما سری بریم و تو نمیتونی پیاده همراه ما بیای. این حرفا خلاصه من رسوندن به یه جایی که از اون دورا به من نشون میدن بعضی ما یه ماشین رد میشه، یه جاده بود، گفتن اون جاده باشقلعه به وان هستش، یعنی تو به طرف راست بری میری به طرف وان، تو بعد از اینجا بری به اونجا برسی به اون جاده و اونجا یه ماشین که میاد رد میشه جلوش بگیری سوار کنی ببرت وان، تنها راهی که داره اینه. گفتن خب من 20000 تومان دادم برای اینکه شما من لیر بدین لیرا، گفتن ما لیری نگرفتیم، ما لیری نداریم. منم یه 150 تومانی شد مثلا پول نقد ایرانی داشتم دیگه همین. من وحشت زده شدم، گفتم من با چه پولی برم اونجا تو شهر قریب. خلاصه به من پولی ندادن. بعد یه قراری من با خانمم گذاشتم، یه کدی گذاشته بودم که اگه من رسیدم به ترکیه اون کد رو برای خانمم بنویسم که خانمم مطمئن بشه که من دیگه رفتم. من اون کد رو نوشتم، بعدش هم نوشتم که از اون 20000 تومانی که داده بودم به من هیچ لیدی ندادن اینها. بعد خانمم به اون اسد معاملی میگه اینو و اون اسد معاملی از اون 20000 تومان یه 10000 تومانش به خانمم برمیگردونه، میگه من متاسفانه از یو خودم دارم میدم ولی اونا 50 تومان برایشون خیلی کم بوده، اونا 200 تومان میگرفتن این حرفا و دیگه من اینو به زور فرستادم رفتم. قصه این قصه تموم شد. بعد من حالا منو گشتن بلند کردم، منو بغل کردن گشتن رو زمین، اصلا من نمیتونم حرکت بکنم، من فلج کامل هستم در این لحظه. بعد این نامه رو نوشتم اونا رفتن، منم تو بر بیابون اونجا تو این دره همت موندم و اصلا نمیتونستم حرکت بکنم به هیچ وجه، اصلا پامو نمیتونستم حرکت بدم. نیم ساعت شاید طول کشید اونجا، من هی دور خودم چرخیدم، هی بول خوردم، یه خود پامو دراز کردم، یه خودم پامو ماساژ دادم، بالاخره بعد از نیم ساعت تونستم روی پای خودم بلند شدم باستم و خیلی خیلی یواش نمیتونستم درست راه برم برای اینکه تمام این جای من زخم بود. بعد پامو گشاد بعد میذاشتم تو تونم راه برم، به هر حال شوکم راه رفتم. یکی دو ساعت طول کشید من راه رفتم خیلی آروم تا رفتم به اون جاده کنار بند نشون دادن. رفتم کنار جاده واسادم، یه کامیون اومد رد بشه، من دستم بلند کردم کامیون واساد. واساد گفتش که گفتم وان، گفت بیا بالا، من سوار کرد خوشبختانه. من سوار کرد و بعد خیلی جالب بود برای من که این چپی بود. به من گفتش که تو سوسیالیست هستی؟ گفتم آره. گفت چپی؟ گفتم آره. بعد گفت از ایران فرار کردی اومدی؟ گفتم آره. خلاصه با هم دیگه خیلی گپ خیلی خیلی با من دوست شد و منو برد وانو منو برد تا یه هتلی و اونجا گذاشت و این حرفا. و بعد زمین یه چیزی که دیدم، حتی اون موقع متوجه نشدم، وقتی منم تو هتل رفتم حمام بکنم این حرفا، دیدم من لباسی اصلا ندارم، یعنی لباسای منو تو و بین راه اینا از روی ساک من بیشتر لباسای من ورداشته بودن. همین لباسه من چیزی اون تماش واسه چهر تا شاید زیپیان و چیزی مونده بود نرفه، ولی همه رو وردشته بودن لباسه منو. خوشبختان یه قاب عکسی داشتم که تو اون قاب عکسی نقطه پول آلمانی اون حرفو گذاشته بودم، جاسوسی کرده بودم نرفه، اونو بر نهشته بودم و پاسپورت هم تو اون بود، اونها بود ولی بقیه چیزا رو همه رو برد لباسه رو وردشته بودن. خلاصه اون پول اونجا حالت داشتم. برحال من رفتم وان، رفت منو بردن توی هتل خیلی نسبتا گرون، ولی من فردا شفتم یه هتل خیلی خیلی فکستانی خیلی ارزون پیدا کردم رفتم اونجا و دیگه برحال یه 3-4 هفته اونجا بودم تو وان. بعد به محضی که من تو هتل رفتم یه ساعت بعدش پلیس اومد و منو برد کلانتری خودشون و پاسپورت منو گرفتن از منو. بعد گفتن که کجا میخوای بری و گفتم نمیدونم، میخوام برم سوئد. بعد سوئد هم نمیدونستم میشه اسویسرا به ترکی، من نگفتم سوئد سویدن، ولی نمیفهمیدم اونا. خلاصه بعد برحال پاسپورت منو گرفتن و بعد دو سفت منو اطلاع دادن که خب با اتوبوس به خرج خودتون ما شما رو میبریم استانبول. بعد ما رو آوردن استانبول و استانبول در وقت پاسپورت من رو به من دادن. اون رئیس شهربانی بود کی بود من سخنرانی که گفتش که شما ظرف دو هفته بعد ترکیه رو ترک کنین وگرنه بازداشت میشین، پس رو میفرستیم ایران. بعد ولی خب ما به جای دو هفته حدود 5-6 ماهی استانبول موندم من و اونجا دوستان بسیار ترک پیدا کردم، دوستان بسیار خوب پیدا کردم اونجا، امکانات بسیار خوبی برای خودم درست کردم، به طوری که من شاید یه هفته در روز بیشتر تو هتل نموندم. دوستان ترک هم منو بردن خونه شون و به من جا دادن و از چپیای اونجا بودن و اینها. و یه دوستی پیدا کردم که تو پست تلگراف کار میکرد، من میبرد تو ادارهش، میشه تلفن میذاشت چون من میگفت به هر جای دنیا میخوای تلفن کن، من برمیشم میخوانم یه ساعت تا تلفن میکردم یا به دوستی دیگه تو اروپا این حرف. به هر حال بعد از 5 6 ماهی برای من از آلمان بلیط فرستادن بچه‌ها. من سوار هواپیما شدم، اومدم آلمان شرقی، برلین شرقی پیاده شدم و اونجا در اون زمانه قدیم از برلین شرقی میشد بدون ویزا وارد برلین غربی شد. یک ایستگاه راهن بود، یک ایستگاه مترو که اون ایستگاه مترو اجازه داشتن که تو اون ایستگاه نگه دارن قطارهای آلمان غربی، برلین غربی. و آدم وقتی وارد این قطار میشد، ایستگاه بعدی برلین غربی بود. اون ایستگاه برلین شرقی بود، ایستگاه بعدی برلین غربی بود و کنترل هم نمی‌کرد پلیس، نمیتونست 500 نفر که تو قطار هستن بیاد همه رو کنترل بکنه ببینه که اینا از کجا اومدن. بعد البته من وقتی وارد اونجا شدم، دو تا دوست به دوستام اطلاع داده بودن، دو تا دوستا اومدن جلوی من، منو برداشتن بردن خونه‌شون و خلاص دیگه. یه چند روز بعدش هم رفتم تقاضای پناهندگی دادم و بعدم دادگاه یا مصاحبه‌ای که داشتیم اون حرفا من پذیرفته شدم به عنوان پناهنده سیاسی. و بعد الانم که 30 ساله که در آلمان هستم، الان امروز دوم فوریه هستش، اگه 11 فوریه بیاد دقیقاً 30 سال گذشته. من 11 فوریه 1983 وارد آلمان شدم که الان 2013 است، دقیقاً میشه 30 سال. من 30 سالی که وارد آلمان شدم و 30 سال و چند ماهی که میهنمو ترک کردم و از این بابت بسیار بسیار رنجیده خاطر و غمگین هستم. امیدوارم روزی برسه که ما بتونیم به میهنمون برگردیم. امیدوارم روزی برسه که مردم ما در آزادی، صلح و آرامش زندگی کنن، سعادتمند باشن. به امید فردایی بهتر از شما سپاسگزارم که این امکان رو به من دادید. البته یه نکته دیگه دارم در مورد بهائی ها.
شما خانمتون الان هستن باهاتون؟
بله.
بچه؟
دو تا بچه دارم من. دخترم پزشکی خونده و اخیراً پزشک شده و داره تخصص میگذرونه، تخصص بیماری های کودکان. بعد 28 سالشه. پسرم 24 سالشه. پسرم پولیسانس روانشناسی گرفته، داره دکتراشو میگیره الان و بچه فوق‌العاده درس خونی هستش. تمام این نمراتش همه A بوده، یعنی به آلمانی میگن یک، همه نمراتش بوده و با بهترین نمرات، با بسیار عالی فولیسانسی گرفته و الان هم روی پروژه کار میکنه که دکتراشو بنویسه. و به هر حال بچه‌های موفقی هستن. اگر من از نظر سیاسی شکست خوردم در زندگیم، حداقل از نظر بچه خیلی خیلی کامیاب بودم و بهشون افتخار میکنم.
جفتشون آلمان به دنیا اومدن.
و اصلا ایران ندیدن تا حالا به هیچ وجه. ما چون نرفتیم ایران و مادرم البته میگفت بعضی موقع که بچه‌ها حداقل بفرستن، ولی من حتی جرئت نمی‌کنم که بچه‌هام بفرستم ایران که یه موقعی اونا رو گروگان نگیرن، بگن بعد پدرتون میاد تا شما رو ولتون کنیم این حرفا. به خاطر این ایران تا حالا هرگز اینا رو ندیدن.
شما گفتید که یکی از کارهایی که در زمانی که با حجتی کار میکردین این بود که میشستید اینا رو میخوندید و اون بخشایی رو که شما رو اذیت میکرد. یادتون میاد که توی این چیزایی که بهایی که میخوندین به عنوان یه مسلمون کدوم بخشا شما رو اذیت میکرد؟
ببینین اون موقع که من مسلمون بودم، خوب معتقد بودم که اسلام آخرین دینی که اومده و پیغمبر آخرین پیغمبر بوده، بعد و دین دیگه ای نبایستی بیاد رو دست اسلام بلنش. به واژه هایی که امروز میتونم به کار ببرم، مخالف این بودم که دکونی در مقابل دکون اسلام باز بشه. از این واژه امروز من اون زمان میتونی نمیگفتم. بعد این منو خیلی آزار میداد که یه دینی اومده در برابر اسلام واستاده و میگه اسلام به درد 1600 سال پیش میخورده و این دین دینیه که در واقع پاسخگوی نیازهای امروز بشریت هستش. چون من معتقد بودم که اسلام پاسخگوی نیازهای بشریت در تمام ادوار و قرون بوده و نمیتونستم بپذیرم که یه دینی اومده حالا ادعا میکنه که این میتونه پاسخگوی نیازهای بشر باشه. نه، من این به من آزار میداد و من رو تحریک میکرد علیه خودش که من با این دین بجنگم و این دین رو نابود کنم و این دینداران رو نابود بکنم و کسی نمونه که بهایی نمونه و روی کره خاکی که همچی ادعایی بکنه که بخواد دکونی در مقابل دکون اسلام باز بکنه. و این منو آزار میداد خیلی و این کینه منو نسبت به بهائیت تشدید میکرد.
دیگه غیر از این مسئله دیگه هم بود؟
مسئله جزئی بود در مورد احکامی که در بهائیت وجود داشتش و رقابت با اسلام بود. که مثلا اسلام فرض کن برای زن ارزش قائل نشده ولی دهایت مثلا خاصار مستساوی حقوق زن و مرد هستش. خب به هر حال اون زمان من با اون تفکرات ابتدایی مذهبی با تساوی حقوق و معنا مخالف بودم، من گفتم هر چی که اسلام گفته همونه و هیچ مولا درزش نمیره، یا مثلا چیزهای مختلف دیگه. بعد تهمت‌های ما از خودمون در آورده بودیم که در بهائیت مثلا تجاوز به زنا یا مثلا کاره، یعنی یه چیزای سکسیستی در آورده بودیم به حساب خودمون که اینها در بهائیت وجود داره. یعنی میدونین اون موقع سعی میکردیم که یه جوری از این دین یه هیولایی بسازیم برای خودمون و برای دیگران که بگیم این یه دیانتیه که سراسر دروغ و سراسر تزویر و سراسر مسائل سکسیستیه و همش تو این مایه ها چرخ میخوره، یعنی این دین رو خراب بکنیم تو نظر کسایی که بهش داشتن علاقه من میشدن.
کی تصمیم میگرفت که این شایعه هایی رو که درست میکردین کی تصمیم میگرفت برای اینا؟ یعنی کی میگفت بیایم این کار رو بکنیم؟
اولا که بنیانگذار این جریان حجتی ضد بهایی حلبی بود، شیخ حلبی. شیخ حلبی یک انسان بسیار بسیار متعصب بود، مذهبی بود و معتقد بود که ما نباید با بهائی‌ها علنی مبارزه کنیم، مثلا نباید ما کتاب بنویسیم بر علیه بهائی‌ها، چون ما هر چی این کارا رو بکنیم بهائی‌ها بیشتر معروف میشن. ما بزرگترین هنرمون اینه که بهائی‌ها رو در توطئه سکوت بشکنیم. ما باید علیه بهائی‌ها توطئه سکوت بکنیم. تنها با توطئه سکوت میتونیم بهائی‌ها رو منکوب کنیم. ما نباید با اینها درگیر بشیم، نباید اینا رو معروف بکنیم. مثلا کاری که فلسفی کرد و حضرت القدس آتیش زد و بعد در شهرستان مختلف به بهائی‌ها حمله کردن، آتیش زدن خونه‌هاشون رو، کشتنشون، میگفتن که تو دهن بچه‌هاشون آب جوش می‌ریختن و آزار و اذیتی که به بهائی‌ها دادن، انجمن حجتی میگفتش که اینها خوب خوبه، بد نیست بکشن بهائی‌ها رو، خیلی هم خوبه، ولی این معروف می‌کنه بهائی‌ها رو، اینا رو مظلوم می‌کنه و این درست نیست. ما نباید مثلا کتاب، مثلا بعضی ها کتاب های اون موقع در اومد بود برای ضد بهایی ها، میگفت این کتاب ها درست نیست، ما نباید کتاب برای علیه بهایی ها چاپ کنیم. در نتیجه تو اون جلساتی ما میرفتیم چیزی چاپ شده نداشتیم، همه چیزایی که میخواستیم یاد بگیریم جزوه بود، جزوه نیستی بود، میشستیم اون مثلا مسئول کلاسمون، معلممون جزوه میگفت، یا مثلا خود حلبی بود یا کسای دیگه جزوه میگفتن، ما مینوشتیم. یه کتابچه‌ای داشتیم که همیشه میوردیم خونه، اونا رو میخونیم، دوباره فرداش دفعه بعدش میوردیم اونجا که اینا رو همه رو بعد از ور میکردیم. آیاتی بود، جملاتی بود از کتاب اقدس بهاءالله، از کتاب بیان عربی سیدنا محمد باب و کتابای مختلف دیگه، بعد اینها رو خلاصه چیز میکردیم. بعد به تاریخ مثلا بهائیت اشاره میکردیم، مثلا جریان قدرت العین، طاهر قدرت العین رو مثلا ما یک مثلا فحشا میدونستیم که یک زنی بیاد بی حجاب بشه، حجاب رو از روی خودش برداره، جلوی مردا ظاهر بشه، این رو فحشا میدونستیم. ما به طاهر قدرت العین برمان یک فاحشه نگاه میکردیم که جلوی مردا اومده خودشو ظاهر کرده، عریان شده یا چه شده این حرفا، و این تصوراتی بودش که ما از این دیانت داشتیم و دیگر به دیگران القا میکردیم برای اینکه اینها رو دور بکنیم از بهائی شدن.
هیچ حرکت فیزیکی هم هیچ وقت علیهشون کردیم؟
حرکت فیزیکی به اون معنا که مثلا ما اینا رو بزنیم نه، ولی اشتباه ما در اون زمان اگر از با دید الان نگاه بکنم و خدا مسئول میدونم اینه که ما به هر حال من غیر مستقیم به نوعی به گونه ای ما در واقع کینه و نفرت علیه بهایی ها رو در واقع شعله‌ور میکردیم، این نقش رو داشتیم، نقش کینه ورزی مردم و مسلمان ها رو علیه بهایی ها، این کار رو میکردیم. ولی این که فیزیکی به اینا حمله کنیم من به خاطر نمیارم که یه جایی به اینا فیزیکی حمله کرده باشیم.
ولی چجوری مردم رو همون شایعه هایی که میگفتید، چجوری مردم رو با مردم سرکار داشتین که اونا رو تحریک کنین؟
ما به خصوص مردمی که مثلا از چیزهایی از بهایی ها شنیده بودن و گرایش های خیلی خیلی ابتدایی به اینا داشتن، ما سعی میکنیم کینه ضد بهایی ها رو به اینا بشورونیم و به اینا نشون بدیم که بهائی‌ها اومدن یه دکونی در مقابل اسلام باز کردن و اینها ادعاهای دروغی میکنن، ادعا میکنن که به زنها آزادی میدن در حالی که زنها رو به فحشا میکشونن، ادعا میکنن که اینها قوانین مدرنی آوردن در حالی که هیچ چیزی نیاوردن، هیچ چیزی ندارن در مقابل اسلام ارائه بدن. اینا همه دروغ میگن، اینا همه مزور هستن، حق بازن و به این ترتیب به هر حال به نوعی کینه بر ضد بهائی‌ها رو در اینها میشوروندیم.
و هیچ شاهده هیچ حرکت اون نوع مردم علیه بهائی‌ها بودید؟ هیچ کدوم شاهد بودیم؟
من خودم شاهد حرکت اینا نبودم به اون معنا، ولی گاهی موقع مثلا من به خاطر میارم که تو مدرسه همکلاسی بهائی داشتیم که اینا آزار میدادن، مثلا یه یهودی بود تو کلاس ما که اینا آزار میدادن، من سعی میکردم از اون یهودیه تا حدودی چی بفهمی نفهمی یه جوری دفاع کنم، مثلا خودم در مقابل اونو بچه های دیگه که اذیتش میکردن قرار دادم. ولی در مورد بهایی ها وقتی اذیتشون میکردن من خودم میکشتم کنار، یعنی کاری نمیکردم، حتی اونایی که اذیت میکردن به نوعی مثلا کارشون رو تایید میکردم، به گونه کارشون رو تایید میکردم، یعنی از این نظر من خب.
بعد به عنوان یک مسلمان از این که اون شایعه هایی که درست میکردید هیچ پشتوانه چیز نداشت، عینی نداشت،
نه
حست اون موقع هیچ وقت خودتون رو سوال میکردین که خب ما داریم دروغ میگیم اینا رو و آیا ما به عنوان یه مسلمون که قراره یک آدمای معتقد و پاک سرشتی باشیم،
راستگو باشیم،
این هیچ تضادی به وجود می آورد هیچ و هرگز آورد اون موقع ها یا نه؟
دروغ انسان، تعصب انسان رو کور میکنه، انسان بر ضد دشمنش دروغ میگه، تزویر و ریا به کار میبره و افترا میزنه بدون اینکه این رو در واقع دچار یک نوع نگرانی بشه که چرا من دارم دروغ میگم. این تعصبی که آدمو کور میکنه و نمیذاره که آدم ببینه که چه داره میکنه بی صداقتیه. تعصب بی صداقتی میاره، چون اگر آدم یک لحظه صداقت داشته باشه داره میبینه که داره دروغ میگه، یه همچین چیزی نیست، این درست غیر از اینه. ولی این کار آدم میکنه برای اینکه تعصب نمیذاره که آدم صداقت داشته باشه، نمیذاره که آدم راست بگه، به خودش آدم دروغ میگه. تعصب باعث میشه آدم به خودش دروغ بگه، خودشو فریب بده که بتونه به اون حرکات زشت و ناهنجاری که داره علیه جریانی میکنه به اون بتونه ادامه بده. این خصیصه تعصب و کوته نظری یک مسلمانه که در واقع با دروغ و تزویر و ریا و کلاشی سعی میکنه که کسان دیگر رو، ادیان دیگر رو در واقع تخطئه بکنه، اینا رو منکوب بکنه و بگه که اینا نادرستن و ما درست هستیم. و در اون لحظه آدم متاسفانه دچار اون تضاد نمیشه که بگه من چرا دارم دروغ میگم. ولی این دروغ ها، این دروغایی که ما میگفتیم بعدها که من حتی تردید در مورد اسلام پیدا کردم و تحول پیدا کردم، تحول فکری پس از اون ارزانهای فکری، در اون زمان به سراغ من اومد. در اون زمان فکر کردم که اون زمانی که من برای علی بهائی مبارزه میکردم بذارین یه بار دیگه ببینم که چی فکر میکردم اون زمان. یعنی یک بار دیگه من تمام اون آموزش‌هایی که تو انجمن ضد بهائی دیدم، یک بار دیگه تمام اینا رو مرور کردم. من رفتم زندگی باب رو دوباره خوندم، من رفتم دوباره زندگی بهائی‌ها رو خوندم، رفتم دوباره به قوانین بهائی‌ها دوباره مراجعه کردم و تحقیق کردم، تحقیق کردم. و این بار به این رسیدم که اتفاقا سید علی محمد باب چه مرد بزرگی بوده. به این نتیجه رسیدم که اتفاقا این یک انقلابی بزرگ بوده، سوسیالیست بوده این آدم. و چیزایی که آورده بوده بسیار بسیار پیشرو بوده. مثلا سید علی محمد باب معاد جسمانی رو رد میکنه، فقط تکیه میکنه روی معاد روحانی و این یک تحول بزرگی در مذهب شیعه. و مثلا آزادی زنها، تساوی حقوق زن و مرد، یا کاری که طاهره قرة‌العین میکنه، هر ایرانی باید به خودش بباله از اینکه در تاریخش یک کسایی مثل طاهره قرة‌العین داشته. قرة‌العین یک زن بسیار بسیار شجاع، پیشرو و آزاده‌ای بوده و من از این بابت اظهار شرم میکردم به بهائی‌ها، بابی‌ها، به کسایی که به اینا اعتقاد داشتن، و من با دروغ و تهمت و افترا سعی میکردم این گروه رو منکوب بکنم. و اینجا بود که من پیش خودم دچار پشیمانی شدید شدم و دوست داشتم که در اولین فرصت اگر به هممیهنان شریف بهائیان برسم، از اینها به خاطر اون دوران سیاهی که در زندگی من بود در اون 4 سال، من از اینها پوزش بخوام. و الان از این فرصت استفاده میکنم و واقعا دستم رو برای فشردن دست هممیهنان شریف بهائیان دراز میکنم. من هممیهنان بهائیان رو بسیار بسیار دوست میدارم و امیدوارم روزی برسه در کشور من که هر انسانی با هر عقیده‌ای بتونه آزاد زندگی بکنه و عقیده خودشو بیان بکنه، هر چی، هر عقیده، نادرست یا درست. بحث بر سر درست یا نادرستی عقیده نیست، بحث بر سر این که من به حق هر انسانی برای داشتن هر عقیده احترام باید بذارم. من وظیفه منه، من میتونم انتقاد بکنم از این دین یا اون دین، از اسلام یا این دین یا اون دین، این حق دموکراتیک منه. من میتونم از هر کسی انتقاد بکنم، انتقاد کار دموکراتیه و میتونم بکنم، هیچ کسی هم نمیتونه من ایراد بگیره که شما چرا توهین داری میکنی. نه، این توهین نیستش. اگه من از اسلام انتقاد بکنم، این توهین به کسی نکردم. من دارم حق از حق خود دموکراتیک خودم استفاده میکنم برای اینکه به یه باور نادرستی به گمان خودم بتازم، اونم میتونه به باور من بتازه. این حق دموکراتیک همه انسان هاست که به باورهای همدیگه بتازن، انتقاد بکنن. ولی این حق رو نمیشه نادیده گرفت که حق هر انسانیه که هر باوری داشته باشه. من در آرزوی روزی هستم که کشور من با آغوش باز همه اعضای خودش رو، همه اتباع خودش رو، هر کسی که شناسنامه ایرانی داره با آغوش باز بپذیره و فقط و فقط ایرانی بودن ملاک باشه. من در دلیل نهایی میخوام بگم که انسان بودن باید ملاک باشه، حتی ایرانی بودن هم برای من مهم نیست دیگه. من معتقدم هر انسانی در پشت این کره خاکی با هر رنگ و لباس و نژاد و مذهب و آیین و دینی و مسلکی برابره و همه حق دموکراتیک خودشون رو دارن که از همدیگه انتقاد بکنن از نظرات همدیگه، و ولی باید با صلح و آرامش و دوستی در کنار همدیگه زندگی بکنن. مذهب نباید مرز به وجود بیاره بین این آدم تا و اون آدم. مذهب نباید مرز به وجود بیاره. این مرزها باید برداشته بشه. انسان‌ها همه به قول بهائی جمله جالبی داره، میگه همه بار یک درختیم و بار یک داریم و بر یک شاخسار. و این واقعا جمله بسیار بسیار زیباییه. ما همه واقعا یکی هستیم، ما موجودات انسانی هستیم و میتونیم با هم دوستانه، برادرانه، خواهرانه در کنار هم دیگه زندگی بکنیم. چرا ما باید کینه ورزی کنیم؟ چرا باید ما به جمعی، به یک اقلیتی کینه بورزیم؟ چرا ما باید اینا رو آزار بدیم؟ و این در واقع شرم من رو نشون میده از گذشته سیاه خودم. این گذشته من سیاه بوده و امیدوارم که هممیهنان شریف بهائی من رو ببخشن.
حجتی، اونطور که شما گفتین، قبل از زمان شاه برای این که بتونه کارهایی که میخواد انجام بده اعلام میکنه که سیاسی نیست. خب این ما میدونیم که این رو به این دلیل گفتن که بتونن کارشون انجام بدن به راحتی. خب حالا دیگه دولت اومده دست آخوندا و یکی دولت اسلامی شده دیگه. من میخوام اون تغییر و تحولی که در حجتیه به وجود آمد بعد از انقلاب رو برای ما بگین تا اونجا که میدونین، و بعدش هم که الان برسیم به این که امروز حجتیه کجاست و چیه و چه میکنه با اینا.
در زمان شاه به خاطر این که اجازه فعالیت و کار پیدا بکنه تعهد کرده بود که حجتیه انجمن ضد بهائی، حجتیه تعهد کرده بود به سواک فعالیت سیاسی نکنه و از اعضای خودش تعهد سیاسی میگرفت، تعهد میگرفت که اعضا فعالیت سیاسی نکنن و اعضا قسم نامه رو امضا میکردن که ما در فعالیت سیاسی شرکت نمی کنیم، که این قسم نامه رو من هم امضا کردم. ولی در واقع قسم خودم رو شکستم، برای این که من انگیزه های سیاسی بالایی داشتم و نمیتونستم خودم رو در چارچوب حجتی حبس بکنم. ولی در این حال من به فعالیت های خودم در درون حجتی ادامه دادم 4 سال تا زمان دستگیری، یعنی از سال 1340 که 17 سالم بود تا 1344 که من 21 سالم بود، 4 سال به این فعالیت ادامه دادم. من در مورد خودم فقط یه نکته باید بگم و اون اینی که من 16 سالم بودش که با حجتی آشنا شدم و فعالیتم رو با 17 سالگی در حجتی آغاز کردم. شما تصور کنید یک جوان 17 ساله از زندگی چی میدونه؟ هیچ. در واقع یک لوح ساده پاکیه، مثل یک خمیری که به دست طبقاتی بیفته و این خمیر رو به هر شکلی بخواد میتونه در بیاره و من رو به هر شکلی خواستن در آوردن. به خصوص من باید تکیه بکنم روی این مسئله که نکته که من عضو جبهه ملی هم بودم در اون زمان. این اگر شاه نمیخواست دیکتاتوری بکنه و اجازه میداد که محافل دموکراتیک فعال باشند، شاید من اونچنان که رفتم در این گرداب اونچنان فرو نمیرفتم در این گرداب و به دام اینا نمیافتادم، چون من علاقه به مسئله سیاسی داشتم، علاقمند بودم که خودم رو در واقع آشنا بکنم با مسئله سیاسی. من دلم خواست تاریخ کشورمونو بدونم، من دلم خواست بدونم مصدق کی بود، فدرستان کی بودن، آتور کاشانی کی بود، ناچه نقشی داشتن در مسئله گذشته کشور من. ولی متاسفانه محافل دموکراتیک رو شاه تعطیل کرد، یعنی هیچ چیز در میدان نبود، جبهه ملی بسته شد، نهضت آزادی تعطیل شد و هیچ کسی نبود و اینا اغلب فراری شدن و من هیچ کسی رو دیگه نداشتم. فقط در واقع سکایی که در اون میدان واقع میکردن فقط ملاها بودن و نه کسی دیگه. در نتیجه من در این گرداب فرو رفتم و هرچی فرو رفت بیشتر فرو میرفتم در واقع غرق شدم در این مرداب و اعلامیه های آخوندها رو پخش میکردم، میخوندم، تکثیر میکردم، نوار خمینی رو در روز عاشورا تکثیر میکردم و به این طرف و طرف میبردم که همه بشنون که خمینی چی گفته. در روز عاشورا خمینی گفت که به شاه گفت که تو رفتی کتابت با هایار خوندی و میای میگی تساوی حقوق زن مرد، میخوای تکفیرت کنم بدم از این مملکت بیرونت بکنن و از این مسائل، از این مزخرفات. به هر حال من در این گرداب گرفتار آمدم به علت نبود محافل دموکراتیک، یعنی این رو مقصرش رو شاه میدونم، چون من یک جوان 17 ساله چیزی نمیدونستم، من چه آگاهی داشتم، چه تجربه زندگی داشتم، من چی نمیدونستم از زندگی. من 17 ساله وارد انجمن ضدبهایی شدم و در اون جو ناسالم ملاها و به اعلامیه‌هاشون و اون هیستری ضد ترقی خواهی، ضد آزادی زنان و و و اینها من رو در این گرداب فرو برد و من هیچ شانسی نداشتم، آگاهی نداشتم که بتونم خودم از این گرداب نجات بدم، بیرون بکشم. و بعد خودم
حجتیه رو بگیم
میگم. بعد به حال این وضعیت اون زمان بود که بعد من تو سال 44 که دستگیر شدم بودم با اونا، ولی اون زمان مثلا حجتیه شاید اعضاش به 100 نفرم شاید نمیرسید، ولی بعدها این اعضا زیاد شدن. در زمان انقلاب اینا به 10,000 و شاید بیشتر رسیدن. در زمان انقلاب در حجتیه تحول ایجاد شد، یعنی حجتیه که تا اون موقع میگفتش در سیاست دخالت نکنین، حالا که دور دست خودشون افتاده خب دیگه این دلیل نداره که باید در سیاست دخالت بکنن، باید بیان تکلیف خودشون روشن بکنن با انقلاب. خمینی البته به اینا غضب کرد، چون خمینی اینا با خمینی مخالف بودن، خمینی با اینا مخالف بود. خمینی به اینا غضب کرد، من غیر مستقیم اینا رو تهدید کرد و اینها به این دلیل حجتیه رو در واقع منحل کردن، اعلام کردن که سازمان منحل میشه و دیگه سازمانی به نام حجتیه ضد بهایی وجود نداره.
هنوز اون موقع رئیسش هم بود؟
بله، اون کسایی که بودن که دستاندار بودن و از پرورش گرفته تا دیگران و این حرفا که حالا لیستشون لازم نیست بیارم اینجا. من به هر حال اینها بودن اون زمان، حلبی هم بود اون زمان و خیلی از کسای دیگه. و بعد اینها در واقع در اون سال که خودشون منحل کردن، مسئله این ترتیب بود که حجت یکی از سیاستاش در همون زمان ما هم این بود که غیر از ارتباط به اصطلاح تشکیلاتی که ما با هم دیگه داشتیم، هر هفته یک بار همدیگر میدیدیم و گزارش کار هفته گذشته اونو میدادیم و رهنمون میگرفتیم برای هفته بعد، ما در این حال ارتباط خانوادگی با هم پیدا کردیم، چون مرتب ما به پیکنیک هایی میرفتیم. من عکسایی دارم از اون پیکنیک ها که بعد میتونید شما نشون بدین. میرفتیم جاجود، میرفتیم پسخره، این طرف اون طرف پیکنیک هایی میرفتیم و یک کاری میکردن سیاست حجتی این بود که یک ارتباط عاطفی بین افراد وجود بیارند و این ارتباط همچنان ادامه داشت. یعنی زمانی که در زمان بر پس از انقلاب اینا خودشون رو منحل کردن در زمان خمینی، در واقع به خاطر اون روابط عاطفی که با هم داشتن عملا منحل نشدن، عملا ارتباطات وجود داشت، عملا دیدارها صورت میگرفت، همدیگر میدیدن، ولی خب دیگه در واقع به صورت تشکیلات میگفتن ما نیستیم، ولی در واقع عملا وجود داشتن. نقششون در اون زمان چی بود؟ حجتیه در واقع نقشش پس از انقلاب نقش به راست کشوندن رژیم اسلامی بود. رژیم اسلامی در نظر کافی راست بود، ولی اینها بیشتر سعی کردن که اینا رو به راست بکشن و اراجیف و خرافه ها رو بین مردم رایج کنن، از جمله مثلا امام زمان، مثلا جمکرانی که در قم درست کردن و نظاهر اینها که همش امام زمان امام زمان این حرفا باشه و خرافه امام زمانی که مثل که ترشی انداخته خدا برای 1200 سالی که تو ترشی مونده و حالا چه زمانی میخواد از این ترشی در بیاد بیرون معلوم نیست. به هر حال اینا سعی میکنن که این خرافه ها رو دامن بزنن و این وظیفه خودشون بود و رژیم رو هرچه بیشتر به سمت راست بکشونن. این یک نکته. یه نکته دیگه اینه اطلاعات بسیار بسیار دقیقی از بهائی‌ها داشتن. لجنه مرکزیشون، عناصرشون، رهبریشون، اعضاشون، بسیار بسیار اینا تو این زمین‌ها از همون زمان ما کار میکنن. اینا رو خیلی خوب می‌شناختن. ما جلسات بهائی رو خیلی زود خوب می‌فهمیدیم، می‌دونستیم کجاست، می‌رفتیم تا جلسات بهائی شرکت می‌کردیم بدون اینکه دعوت شده باشیم و سعی می‌کردیم که اون مسلمانایی که اومدن اونجا می‌خوان بهائی بشن اینا رو به قول خودمون نجات بدیم. پس از انقلاب هم همینطور. اطلاعاتی که اینا از بهائی‌ها داشتن در خدمت رژیم قرار گرفت و رژیم در سرکوب بهائی‌ها بیشترین تکیگاهش همین انجمن حجتیه بود که مثلا ظاهرا دیگه وجود نداشتش، ولی اطلاعات بود، ارتباط آدم ها با همدیگه بودن و اینها از طریق این ارتباطاتی که با همدیگه داشتن تاثیرگذاری میکنن روز رژیم و در نهادهای مختلف رژیم از وزارت اطلاعات گرفته تا جاهای دیگه در نهادهای مختلف رژیم نفوذ کردند. اینا نقش بازی میکردن در رژیم اسلامی و این اطلاعات در اختیار رژیم میذاشتن و رژیم به راحتی میتونست بره و اینا رو دستگیر کنه بهائی‌ها رو. این موج دستگیری که سالهاست در کشور ما جریان داره، اینها در واقع دستپخت این جمعیت سیاه و سیاهکاره که اینها در اختیار رژیم قرار گرفته و رژیم بهائی‌ها رو دستگیر کرده، فوج فوج و تیرباران کرده و منجر به ترک میهن کرده، جلای وطن کرده. بهائی‌هایی که تونستن فرار کنن فرار کردن، جلای وطن کردن و به کشور دیگه پناهنده شدن. این نتیجه کار انجمن حجتی بوده در 34 سال گذشته رژیم اسلامی. پیش از اونم 10-15 سالی که کار میکردن، در 10 سالی که پیش از اون کار کردن از سال 36-37 تا سال 57، در واقع میشه گفت 20 سالی که قبلا کار کرده بودند، اون زمان در واقع کسب اطلاعات بود. تو این 20 سال تا اونجایی که تونستن اطلاعات پیدا کردن، از لجنه مرکزی بهائی‌ها گرفته تا عناصر مبلغشون تا عناصر برجسته‌شون، اینها رو جمع‌آوری میکردن. یه نکته که باید بگم اینه که تو مسلمان‌ها حسادت شدیدی نسبت به بهائی‌ها وجود داشت، چون به گمان من اگر ایرانی‌ها، یه آماری که من نمی‌دونم چقدر درسته ولی فقط همین حسی می‌زنم، اگر فرض کن ایرانی‌ها 50% دانشگاه دیده هستن، 60% دانشگاه دیده هستن، اگه اینو بیاریم رو بهائی‌ها فیکس بکنیم، زوم بکنیم، بهائی‌ها 80% 90% دانشگاه دیده هستن. یعنی بهائی‌ها انسان‌های بسیار بسیار با فرهنگی هستن و این حسادت مسلمان‌ها رو تحریک می‌کنه. شما سر هر کوی و گذاری که می‌بینید مهندس بهائی، دکتر بهائی، تا دلتون می‌خواد دکتر بهائی تو کشور وجود داشت و طرف که مزنش مریض شد چیکار می‌خواد بکنه؟ دکتر حاضر بسیار عالی و زبردست اونجاست، سر کوچه است، خب ببر بشه بهائی یا نبره؟ اگه نبره زنش می‌میره، اگه ببره زنش نجات پیدا می‌کنه. ناچار بود ببره پیش بهائی، چون چاره دیگه نداشتن مردم، ولی در این حال نفرت مردم رو علیه خودشون زیاد می‌کردن. اینا به خاطر که مردم دچار حسادت شدید شده نسبت به بهائی‌ها، که بهائی‌ها چقدر آدمای تحصیل کرده دارن، چقدر دکتر و مهندس و پروفسور و استاد دانشگاه دارن و این در واقع یک خصومتی دشمنی در بین مردم ایجاد میکرد برای ضد بهائی‌ها. حتی مردمی که من میگم مردمی هستن که ناآگاه هستن، مردمی هستن که هیچی نمیدونن، که البته من متاسفانه باید بگم که ناآگاهی مردم هم مقصر شاه بود، برای اینکه شاه هر جوانی رو که یک کتاب میخوندش به خاطر فقط خوندن یک کتاب میگرفت بهش 3 سال زندان میداد. خب شما بدون خوندن کتاب چطوری میتونی آگاهی خودتو بالا ببری؟ شاه در واقع حق دانستن رو از مردم گرفت. در نتیجه شاه وقتی از ایران فرار کرد، یک ملت نادان و ابله رو گذاشت و رفت و این ملت نادان و ابله فریب خمینی رو خوردن. اینا خیلی مسئله روشنه، خیلی واضحه، برای اینکه کاری که شاه کرد در اون فضای بسته هیچ کسی نمیتونست توان شکوفایی خودش رو نداشت، نمیتونست استعدادش رو شکوفان بکنه، نمیتونست آگاهی بکنه، آگاهی به دست بیاره، نمیتونست کتابی بخونه، مطالعه‌ای بکنه، بفهمه که دنیا دستی که چجوری وضعیت. در چه وقتی همه چیز به هم پاشید، خمینی خیلی ساده از ناآگاهی مردم سوء استفاده کرد و کرد آنچه که نباید میکردش.
جز به از اون با آشنایی که با اون تعداد کمی از حجتیه که قبل از انقلاب بود دارید، هیچ کدوم از اون افرادی که شما میشناختید امروز توی مطلع قدرت هست؟
من با توجه به تماسایی که با بچه‌هایی که بعد از من تو انجمن حجتیه بودن میشناسم، از اونا پرسیدم، اونا برخی از اینا رو نام بردن که البته نام‌های کاملا ناشناییه و اینها در واقع رفتن تو سیستم‌های امنیتی و اطلاعاتی رژیم، یعنی چهره‌هایی نبودن که بیان مصدر قدرت بشن و شناخته بشن، چهره‌های ناشناخته‌ای بودن با اطلاعات بسیار بسیار ذی‌قیمتی که داشتن در رژیم، رفتن تو اون زمینه‌ها و اون اطلاعات رو طبعا در اختیار رژیم قرار دادن، اطلاعاتی که به درد رژیم می‌خورد در کشتار و یورش به بهائی‌ها و تاراج این در واقع اقلیت مذهبی.
جزء برنامه ریزی حجتی زمان شما این بود که بعضی از شماها رو بفرستن مثلا بهایی بشین که لای اینا بمونید که اعتراض بهتری بگیرید یا نه؟
بود، بله بله، کسی بودن که
توضیح بدین،
بله کسی بودن که در زمان ما اینها وظیفه داشتن که برن تو بهایی‌ها، اینها وظیفه داشتن که برن تو بهایی‌ها و حتی اگه شده به اعلام کنن که بهایی شدن، برای اینکه هرچی بیشتر اطلاعات بگیرن. کار اطلاعاتی انجمن حجتی، انجمن ضد بهایی بسیار بسیار کار بالایی بود، یعنی اینا به اطلاعات اون زمان خیلی خیلی بها میدادن، اینا خیلی خیلی تلاش میکردن که هرچی بیشتر اطلاعات جمع کنن، ببینن بهایی ها کجا هستن که بتونن در موقع ضروری اینا رو برن مزاحمشون بشن، آزارشون بدن، مزاحم کارشون بشن، اینها رو به قول خودشون افشا کنن که مثلا مردم به اینا مراجعه نکنن، اینها رو فاش کنن، افشا کنن که این بهایی، اون بهایی، فلانه، چیه این حرفا. اینا سیاست های اینا بود. بله البته بودن کسایی که برن و ادعا کنن که حالا بهایی هستن و خب برای خودشون هم از نظر اسلامی هم کاملا مشروع بود، برای اینکه معلوم بود طرف دروغ داره میگه، دروغکی رفته بهایی شده، ولی این کاری میکرد برای اینکه اطلاعات بگیره، جمع کنه اطلاعات، جمع کرد اطلاعات میورد میداد به انجمن حجتی، انجمن ضد بهایی.
شما امروز با این دیدگاهی که دارین، من شخصا به عنوان ایرانی فکر میکنم که چرا در ایران ایرانی ها اجازه میدن که این کارها رو با بهایا بکنن؟ چون من فکر میکنم که این وظیفه هر مخون برای ما مثلا به عنوان هموطن باید وایسیم جلوی این بلایی که سر بهایی میگن بگیریم، ولی خب نمیکنن. یه مقدارش خبره ترس از رژیم اینا و اینا میدونن. شما امروز پیامتون به عنوان یک ایرانی که این مسیر رو طی کردیم، مسیر خیلی فانتاستیکی هم هست، هر کسی این مسیر رو طی نکرده مثل شما، پیامتون مردم ایران در رابطه با مسائلی که بر بهایی های ایرانی در ایران میگذاری که خودتون بهتر از من میدونین چیه؟
من بیش از حد برای همه هم‌میهنان خودم، چه بهایی چه غیر بهایی، نگران هستم، رنج میکشم، متاسفانه کار زیادی از دستم بر نمیاد. من فقط آرزو دارم، من فقط یک رویا دارم، و آقای لوتر کینگ گفتش من یه رویا دارم، من یک رویا خاطرم، رویای من اینه که یک زمانی در کشور ما مردم ما به این درجه از فرهنگ و رشد برسن که هر انسانی فقط به حکم انسان بودن حق داره هر اعتقادی و هر دینی داشته باشه. این حقه داشتن هر اعتقاد و دین و مذهبی بایستی حق دموکراتیک هر انسانی باشه. ممکنه من با این دین یا اون دین مخالف باشم، ممکنه من ضد اون باشم، من میتونم حق دموکراتیک منم هست که به اون دین بتوزم، به اون دین انتقاد بکنم، بگم این نادرسته، این غلطه، این چیه، این حق دموکراتیک منه. ولی من به هیچ وجه نمیتونم متعرض حق یک انسان بشم برای داشتن هر باوری. من اصلا روی اون محتوای باور هیچ حرفی نمیتونم بذارم، صلاحیت ندارم بذارم. هر باوری، باور به یه سنگ، اصلا بگی که این سنگ خدای منه، حقشه که این اعتقاد رو داشته باشه و هیچ انسانی نمیتونه متعرض اون بشه برای داشتن این حق. من آرزوی من، رؤیای من، ایدئالهای من اینه که روزی در کشور من مردم من به اون درجه از آگاهی برسند که برای هر انسانی این حق رو به رسمیت بشناسن، یعنی بپذیرن که انسانها انسان هستن قبل از اینکه بهایی باشن یا مسلمان باشن یا هر دینی دیگه ایشون باشن. در نتیجه این انسانها باید آزاد باشن در انتخاب راه زندگیشون، این راه زندگیشون. من آرزو دارم، اینم یه رؤیاست، یا آرزو دارم که یه روزی روزگاری در کشور من یک زن بهایی در کشور من رئیس جمهوری کشور من بشه. از این نظر میگم زن، و اینکه زنان در کشور من بی اندازه زیر ستم رژیم هستن، به این دلیل میگم زن نه یه مرد. میگم بهایی برای اینکه زمانی که یک زن بهایی رئیس جمهوری کشور من بشه، اون زمانیه که مردم من با اون درجه رشد رسیدن که دیگه برایشون مهم نیست که دین یعنی چی. اصلا دین هیچ مرزی نباید وجود بیاره، یعنی به هیچ وجه نبایستی اعتقاد به این دین یا اون دین نه مثلا سودی برای کسی داشته باشه نه ضرری. اون زمان زمانیه که من به آرزوها و آمالهای خودم رسیدم. من برای این آرزوها حاضرم جانم رو فدا کنم، کما اینکه در دادگاه اولیه نظامی من واقعا آماده بودم که من اعدام بکنم، من برای اعدام آماده بودم ولی به من حبس ابد دادم. من 14 سال سالهای زندانم گذروندم، من 3 سال در سلول انفرادی بودم و بارها و بارها سابق اومد با من صحبت کرد تو اون شرایط کشنده انفرادی که شما بیا با ما همکاری کن، ما تو رو میفرستیم اروپا، بری هر جایی میخوای، هر دانشگاهی میخوای بری، هزینه تو ما میدیم، برو درس بخون، برو به یه جایی برسی، نرفا زندگی خودتو بساز، ولی به شرطی که به ما قول بدی با ما همکاری کنی. این چشماندازی که بر من گذاشتن این بود، ولی من نکردم. من از آرمانهام یک میلیمتر پایین نیومدم. من زندان رو ترجیح دادم به رفتن به بهترین دانشگاه دنیا و گرفتن هزینه کمک تحصیلی از ساواک. من نکردم این کارو، هرگز نمی کنم. من بیش از 50 سالی که در کنار مردم موندم، من جوانیمو در این راه گذاشتم. 21 ساله بودم رفتم زندان، 35 ساله بودم از زندان اومدم بیرون. اینا چی نشون میده؟ اینا فقط نشون میده که من چقدر به این مردم عشق می‌ورزم. وقتی میگم مردم، مستقل از اعتقاداتشون، برای من باهایی و مسلمان و غیر مسلمان هیچ تفاوتی نمیکنه، هیچ. برای من فقط انسان بودن، فقط اون شناسنامه ایرانیه که من را عاشق این مردم میکنه. من عاشق مردم خودم هستم، من عاشق اون میهنم، من به خاطر اون میهن و به خاطر اون مردم جوانی خودم گذاشتم و باز حاضرم که جان خودم رو بذارم برای اینکه روزی در کشور من یکسانی، بی پیرایه بودن، صفا، محبت و عاطفه حاکم باشه، برادری بین تمام انسان حاکم باشه. من برای من تمام هموطنان باهایی و غیر باهایی، هر مذهبی، هر دینی، هر مسلکی دارن، برای من تفاوت نمی‌کنه. از کمونیستش تا باهاییش تا مسلمونش تا یهودیش تا مسیحیش برای من هیچ تفاوتی نمی‌کنه. من برای من فقط انسان بودن مطرحه. مرکز ثقل آرمان‌های من انسان بودنه. برای من انسان هستش که ارزش داره. فقط انسان، هیچ چیز دیگه ارزش نداره. چون وقتی انسان مرکز توجه بشه، هیچ ایدئولوژی، هر ایدئولوژی بدون اینکه انسان رو محور معیارهای خودش قرار بده، نمیتونه بر مردم یک نظام دموکراتیک ایجاد کنه. یک نظام دموکراتیک تنها در حالتی شکل میگیره که مرکز ثقل همه مسائل سیاسی انسان باشه. انسان باید مرکز تمام این مسائل باشه و این انسان هستش که تصمیم میگیره که چجوری بر خودش حکومت بکنه. من مخالف فرد پرستی هستم، مخالف هستم که این آدم یا اون آدم بیاد رهبر ما بشه، چون میدونم که به بهترین آدم وقتی شما رهبری رو بدی، قدرت بهش بدی، این فاسد میشه و جنایت میافرینه. در نتیجه من با حکومت فردی به کل مخالفم. من معتقد به حکومت جمعی هستم، به دموکراسی پارلمانی، به دموکراسی جمعی هستم و معتقدم که انسان‌ها باید آزاد باشن در دادن رأی، در دادن اظهارات خودشون، باید آزادی بیان وجود داشته باشه، آزادی مذهب وجود داشته باشه، بهائی‌ها بیان تبلیغ کنن، هر چی کتاب میخوان منتشر کنن، جلسات کنفرانس‌های علنی بزنن و تبلیغ بکنن مذهب خودشونو، مسلمان بکنن، هر کی کمونیست بکنن، هر کسی اجازه باید داشته باشه ایمان خودشو تبلیغ کنه. این حقشه، حق دموکراتیک انسانیه و این آرزوی منه که من یک زمانی ببینم که کشورم در این حالته و در اون صورت حاضرم سر به سر مرگ بذارم. من حاضرم جانمو برای این راه بدم و پیام من به مردمم همینه که باید بکوشن در این راه قدم بردارن، باید ارتقای فرهنگی بیابن، باید ببینن که دچار چه گردابی هستن، باید بپذیرن که باید آگاهی خودشون بالا ببرن، آگاه بشن و به این درجه از اطلاع و ترقی فکری برسن، به اطلاع فرهنگی برسن که بر هر انسانی ارزش قائل باشن، ارزش انسانی مستقل از ایمان آنها، مستقل از باور آنها. باور در واقع ستیز داره همیشه با خرد. خرد بایستی حاکم باشه بر ما، انسان باید بر ما حاکم باشه. من به خرد ارج میگذارم و به انسانیت. خرد انسان ها بالاترین گوهریه که انسان داره و امیدوارم که روزی من به این آرزوهام برسم. من به هیچ مذهبی متعلق نیستم، من بهایی نیستم، مسلمان نیستم، مسیحی نیستم، یهودی هم نیستم، هیچ مذهبی ندارم. من یک آتئیست هستم که معتقد به انسان هستم، من معتقد به ارزش انسانی هستم و یک اومانیست میتونیم به من بگین، اومانیست هستم. من به انسان ارزش میذارم و ممکنه مثلا نظرات مارکس رو قبول داشته باشم ولی در این جهت قبول دارم. اگر یه چیزی هم در اون زمینه مثلا به سوسیالیسم مثلا فکر کنم، به سوسیالیسم فکر میکنم که چهره انسانی داره، یعنی انسان در مرکز ثقل آرزوها، آرمانها و آمال منه. این حالت منه و میخوام به هموطنهای خودم که این پیام ها رو میشنون توجه بدم که من بهایی نیستم. وقتی میگم آرزو دارم که یک زن بهایی رئیس جمهور ما بشه، به این معنی نیستش که من بهایی باشم، نه، من این فقط به این معناست که چون بهایی ها بیشترین ضربه را از این رژیم خوردن، از دست مسلمان خوردن، آرزوی من از این نظره که این اقلیتی که این همه ستم کشیدن، زمانی که یکی از این اقلیت، یک زنی از این اقلیت بیاد رئیس جمهوری کشور من بشه، خیلی پرمعناست، این خیلی پرمعناست. این نشون میده که کشور من به اون درجه از اعتلاء فرهنگی رسیده که دیگه برش فرق نمی کنه که این بهایی یا اون مسلمونه، به این موضوع فکر نمی کنه. در نتیجه میاد رأی میده به یک زن بهایی که این زن بشه رئیس جمهور ما. این به معنی نیستش که من بهایی هستم و طرفدار بهایی ها، من نه طرفدار بهایی هستم، نه بهایی هم، نه طرفدار مذهب، نه هیچ طرفدار هیچ مذهبی نیستم، من ضد هر مذهبم هستم، من اصلا مذهب قبول ندارم، اصلا همه اینا رو از بیخوبون رد میکنم. من اصلا توجه میکنین، این اعتقاد من ناشی از اینه، برای اینکه وقتی میگم یک بخشی از کشور من، بخشی از میهن من، بخشی از مردم من که باهایی باشن، با اینکه بالاترین فرهنگو دارن، گفتم اگر ایرانی ها 60% دانشگاه دیده باشن، باهایی ها 80% دانشگاه دیده هستن، انسان های با فرهنگی هستن. ما نیاز داریم به این بخش از مردم خودمون. من آرزو دارم یه زمانی تمام باهایی ها برگردن به ایران، اینا متخصصین بسیار بسیار با ارزشی هستن و برای کشورشون تلاش بکنن، اینا عاشق میهن خودشون هستن. باهایی ها، باهایی ها مثل هر ایرانی دیگه عاشق ایران خودشه، برای که ایران وطنشه، میهنشه. ایران معلومه که دوست داره ایران، میخواد برگرده کشورش رو بالا ببره، به اطلاع کشورش کمک کنه. خب من به عنوان یک انسان که به انسان ارج میذارم، وقتی میگم دلم میخواد یه زن بهایی بشه رئیس جمهور ما، به معنی نیستش که من طرفدار بهاییم، نه اصلا این معنی نه. من فقط این معنی رو داره که من به انسان بودن ارج میذارم و یک اقلیت که این همه زیر ستم بوده، اعدام شده، کشتار شده، شکنجه شده و این همه زجر کشیده، من دلم میخواد که در ازای این همه زجری که در گذشته به این اقلیت روا داشته شده بیاد یک زن بهایی بیاد بشه رئیس جمهور من، اون موقع من احساس آرامش میکنم، احساس این میکنم که به آرزوها و آرمانهای خودم رسیدم و رؤیای من تحقق پذیرفته. این رؤیای من، I have a dream. من وقتی از زندان اومدم بیرون دوستان من مرتب به من میگفتن که بنویس، نسل بعد باید این کتابو بخونه، ولی من تعلل کردم. تو که مقدمه کتابم اینو آوردم، تعلل من نتیجه ترس من بوده از وضعیت مادرم. من مادر پیری داشتم که سالها پشت در زندان‌ها به تختش سینه‌اش گفته بودند، سالها رنج کشید پشت در زندان‌ها، 14 سال به هر زندانی اومد و بعد میترسیدم که اگر من بنویسم کتابو باید چرایی اینو پاسخ بدم که چرا من از یک مسلمان شاخدار دو آتشه یک مرتبه به سوسیالیسم رسیدم. بعد اینو پاسخ میدادم تو کتابم. وقتی اینو پاسخ میدادم بعد اسلام رد میکردم، بعد میوردم گفتم اینجا آیه قرآن اینو میگه، اینو میگه، اینو میگه و اینها رو من نمیتونم بپذیرم و اینها باطله، اینها نادرسته، اینها غلطه. و خب یه بحث مذهبی میشد، یه بحث ضد مذهبی میشد و مذهبی ها رو تحریک میکردم که برن مادر من آزار بدن، برن مادر من آزار بدن. من نمیخواستم، از این میترسیدم. به این علت در نوشتن کتاب تعلل کردم تا اینکه توی مقدمه کتاب نوشتم به این نشستم که سلطنت طلبان که خود زمانی در واقع عامل شکنجه و کشتار بودن، حالا در واقع خودشونو پشت جنایات رژیم جمهوری اسلامی مخفی کردن، پنهان کردن و حالا میتازن به این رژیم و فراموش کردن که خودشون یه زمانی دانشجو کش بودند در 16 آذر 1333 و حالا در واقع اومدن از دانشجو حمایت میکنن و و و و انگار که زمان شاه ایران کشور گل بلبل بوده و همه در ناز و نماز زندگی میکردن. این برای من قابل قبول نبود. در نتیجه به نقطه‌ای رسیدم که باید سکوت خدا رو میشکستم و شکستم و نوشتن کتاب و این خاطرات رو با اینکه برای من خیلی خیلی دردناک بود، اشاره به روزهای تلخ، ساعت و روزها و ماهای تلخ انفرادی و و و شکنجه ها و تمام دربدری ها، اینا رو بنویسم، اینا برای من رنج‌آور بود، ولی این رنج رو بر خودم تحمل کردم و شروع کردم به نوشتن کتابم. من کتاب رو نوشتم به این امید که بتونم به نسل آینده پیام خودم رو برسونم و نه تنها به اونها پیام خودم رو، بلکه پیام بسیاری از همبندیانم که جان خودشون رو برای آزادی کشور، آزادی میهن از دست دادن. من در واقع میتونم خودم رو وارث اونها بنامم. من در واقع بازگو کننده آرمان ها و آرزوهای اونها هستم. فکر میکنم، امیدوارم این صلاحیت و لیاقت رو داشته باشم که آرزوها و آرمانهای اونها رو خواستن در این کتاب بازگو کنم، بگم چه کسانی مشعل مبارزه رو فروزان نگه داشتن، با نثار جان خودشون در راه این آزادی تلاش کردن. من باید این مسائل رو و این حقایق رو به نسل آینده میرسوندم و قرارم از نوشتن کتاب این بوده که نسل‌های آینده کشور من بدونن که بر ما چه گذشت.
راجع به اسم کتاب صحبت.
شکوفه‌های درخت انار در واقع در درون کتاب یک بخشی هستش که وجه تسمیه این نام رو بیان میکنه. حالا من میتونم که بگم
البته.
من در زندان زاهدان که بودم یک درخت انار، دو تا درخت انار توی حیات زندان بود. یه روزی من قدم میزدم و میدیدم باد میاد و این شکوفه ها پرپر میشن به زمین میریزن. بعد رفتم نشستم یه نامه نوشتم بر دوستان و در این مورد، یعنی پرپر شدن شکوفه های درخت انار، چیزی نوشتم اونجا. من نوشتم که شکوفه های درخت انار ما در اینجا پرپر میشن به زمین میریزن، ولی پرپر شدن شکوفه ها نشان اینه که میوه نصیب انسان ها میشه. وقتی شکوفه ها پرپر میشن، یعنی در واقع بشارت رسیدن میوه رو میدن. به دنبال شکوفه ها میوه میاد، میوه میرسه و میوه نصیب مردم شهر ما میشه. گفتم تفاوتی یافتم، تفاوتی شاید عجیبانه، بین زندگی خودم، زندگی خودمون و شکوفه ها. دیدم ما زندگیمون درست این شکوفه هاست. ما پرپر شدیم، پرپر میشیم و به زمین میریزیم، ولی امید من اینه که با پرپر شدن ما آینده بهتری برای مردم ما به وجود بیاد. این آرزوی من بود. در نتیجه نام کتاب گذاشتم شکوفای درخت انار، یعنی شکوفایی که پرپر میشن به خاطر اینکه فردای بهتری برای مردم میهن فراهم بشه. این نام از اونجا اومده. من یه نکته بگم به اون اینه که 34 ساله که رژیم داره میبره، میکشه، تجاوز میکنه. 34 ساله که اعدام میکنه، 34 ساله که داره تارمار میکنه، ولی هنوز که هنوزه بازم هستن. یاد اون شعر کتکنی میفتم که میگم که میگه که آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شد حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. مرغان پرگوشیده طوفان، مرغان پرگوشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخره بر ایشان گریستند. می گفت ای عزیز سترون شده از خاک، اینک ببین برابر چشم تو چیستند. هر صبح و شام به غارت طوفان روند و باز آخرین شقایق این باغ نیست. 34 ساله که دارن درو میکنن، 34 ساله که دارن میبرن این شاخصها رو از شاخصهای درختان، 34 ساله دارن میکشن ولی تموم شدن. هر شب ستارهی به زمین میکشند و باز این آسمان پر ستاره، این آسمان پر از ستاره هاست. اینها نمیتونن موفق بشن. اراده مردم بالاتر از توان این هاست. شکوفای درخت انار نام کتاب منه و نام زندگی بسیاری که همچون شکوفه ها پرپر شدن، به زمین ریختن برای اینکه فردای بهتری بر مردم رو بسازن. رهبران بهایی که بر سخن خیش زیستند انسانهای والایی بودند. کسی که به باوری میرسه و حاضر نیست سر این باور با کسی معامله کنه، بر باور خودش میمانه، بر اون باور میزید، میمیرد، ولی کوتاه نمیاد، نمیفروشه باور خودشو و معامله نمی کنه با کسی. اینها برای من بسیار بسیار پرارزش هستن. با هر باوری مستقل از کیفیت اون باور، درست بودن یا نادرست بودنش مطرح نیست. مطرح اینه که یک انسانی به باوری رسیده و بر سر اون باورش با کسی معامله نمی کنه، بر سر باورش میمونه. شکوفای درخت انار نام همه اونهاست. شکوفای درخت انار بیان کننده تمام اون باورهایی که بر سرش ماندن، جان دادند. برای من اونها بسیار عزیزن. من در اینجا به همه اونها، به همه کسانی که از کمونیست تا بهایی تا هر اعتقاد و تا هر مسلکی که بر باور خودشون موندن، من در اینجا درود میفرستم. درود به همه کسانی که بر باور خودشون موندن، رفتن و از خودشون شدی از نور بر جای گذاشتن. اونها در واقع راهنمای زندگی ما هستن. ما بعد از اونها فرا بگیریم. ما بعد به اون نقطه‌ای برسیم که همه مردم ما به این نقطه برسن، به این حقیقت برسن که انسان‌ها برابرن، که انسان‌ها مستقل از باورهاشون با هم برابرن. ارزش انسان‌ها به باورشون نیست، ارزش انسان‌ها به کاریه که در روز می‌کنند. یک انسان شریفی که کارش فرهنگیه، یک پزشکی که به بیمارش میرسه، من باید با اونا قیاس بگیرم، نه اینکه باور نادرست یا درستی داشته باشه. باورش برای من ملاک نیست. برای من ملاک عملیه که اون در روز انجام میده. در نتیجه من تکرار می‌کنم آرزوها و آرمان‌های خودمو، رؤیای خودمو از روزی که بر کشورم یک زن بهایی حکومت بکنه، رئیس جمهوری ما باشه. من وقتی شنیدم که اینجا گرد همایی قرار تشکیل بشه از هممیهنان شریف بهاییم و اینا عاشق حقیقت هستند و میخوان حقیقت رو گسترش بدند، بگسترانند،
از من دعوت کردن و من این دعوت رو با کمال میل پذیرفتم. 20,000 کیلومتر پشت سر گذاشتم، از فرانکفورت در آلمان به لس آنجلس در آمریکا پرواز کردم که بیام اینجا در کنار هممیهنان شریف بهائی که بسیار دوستشون می‌دارم و پوزشمو تکرار می‌کنم و ازشون واقعا خواهش می‌کنم که منو ببخشن به خاطر اون 4 سال سیاه زندگیم. من اومدم اینجا که حقایقی رو در این خصوص بگم که امیدوارم که گفته باشم حق سخن رو ادا کرده باشم و امیدوارم که به هر حال آمدنم سودی داشته و تونسته باشم در این روشنگری شرکت بکنم و برای همه دستندرکاران این جریان این برنامه نهایت آرزوی کامیابی و پیروزی رو دارم و امیدوارم که بتونن به بهترین نحوی جنایات این رژیم رو به چشم جهانیان برسونن و نشون بدن که چه جنایاتی در حق این اقلیت مذهبی در ایران صورت گرفته و امیدوارم به روزی برسیم که نقطه پایانی بر این جنایات باشه و مردم ما همه در برادری و برابری زندگی بکنن.